جلسه هفتم دهم خرداد ماه 1393.
نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. جلسه هفتم از سلسله جلسات بازخوانی آثار داریوش شایگان رو آغاز میکنیم. این جلسه تفاوتی با جلساتی که تاکنون برگزار شده دارد. دو مهمان عزیز جناب داریوش آشوری و عبدالکریم سروش که در این شهر مهمان ما هستند محبت کردند و قبول زحمت و در این جلسه هم حضور دارند. اگر خاطرتون باشه دو جلسه پیش به تفصیل در باب مفهوم ایدئولوژیک شدن سنت با استشهاد به کتاب انقلاب دینی چیست داریوش شایگان و همچنین پیش از اون آسیا در برابر قدر که از قضا جناب آشوری ویراستار آن کتاب بودند به تفصیل بحث کردیم. گفتیم از این فرصت مقتنم استفاده کنیم و رأی هر دو بزرگوار رو در باب مفهوم ایدئولوژی و نسبتی که با سنت روشنفکری ایران معاصر دارد جویا بشه. خصوصا که قبل از این سلسله جلسات ما به تفصیل دوره 17-18 جلسه‌ای تحت عنوان بازخوانی آثار علی شریعتی رو در همین شهر برگزار کردیم و پس از آن هم میراث فکری عبدالکریم سروش که آن هم 20 جلسه به درازا انجام. برای اینکه بحثمون مثمر ثمرتر بشود و از حضور اساتید و مشارکت و مساهمت همه دوستان به نحو احسن بهره ببریم، من خواهش کردم که سرناز خانم گزارش موجز و فشرده‌ای از آنچه که تا کنون بحث شده در باب مفهوم ایدئولوژی و نسبتش با آرا و اندیشه های شریعتی سروش و شایگان به تفصیلی که در این جلسات آمده توضیحی و گزارشی برای ما بدهند. بعد نظر جناب آشوری و جناب سروش رو جویا می‌شویم و بعد هم مشارکت و مساهمت همه دوستان تا انشاءالله این جلسمون پربارتر از جلسات پیشین بشود و همه بهره ببریم.
من سعی می‌کنم که زیاد وقت دوستان رو نگیرم و خیلی سریع فقط دو تا مقاله رو که ما پیش از این خوندیم، در واقع فقط یه گزارش کلی از اون دو تا مقاله و نقدایی که توی جلسات پیشین مطرح شد و من میگم. دیشب که داشتم این در واقع فکر می‌کردم که این دو تا چجوری خلاصه کنم، داشتم فکر می‌کردم یکم سخته که نویسنده خود مقاله باشه، آدم داره اون مقاله رو خلاصه می‌کنه، یه ذره کار سختی هست. و بعد یادم به من دوم دبیرستان که بودم تصمیم گرفتم برم علوم انسانی بخونم، یه دوستی که اون موقع خیلی خدا و اسطوره بود برای من کتاب ما مدرنیت آقای آشوری رو به من کادو داد و این اولین کتابی بود که من در حوزه روشنفکری معاصر در واقع خوندم و به هر حال برام یکم سخت‌تر می‌شد و هیجان زده بودم از اینکه به هر حال دارم اینو قراره که بگم. ما سه دوره تا به حال میراث روشنفکری معاصر رو خوندیم. در دوره اول در واقع ما آثار علی شریعتی رو شروع کردیم بررسی کردن که مفصلاً در واقع در نزدیک 20 جلسه اسلامیات و کبیریات و اجتماعیات رو خوندیم و از زندگی نامه علی شریعتی شروع کردیم تا رسیدیم به در واقع اسلامشناسی مشهد. دوره اسلامشناسی مشهد آثارش رو کامل مرور کردیم، رسیدیم به طرح هندسی مکتب، سالهای حسینیه ارشاد. از سالهای حسینیه ارشاد در واقع همچنان که آثار شریعتی رو میخوندیم، نقد روشنفکران و آثار شریعتی رو هم شروع کردیم به تدریج خوندن. از حوزه دوستان از طیف‌های مختلف روشنفکری در واقع نقدها رو خوندیم، نوشته های زندان رو خوندیم و دوران بعد از بازجویی و در واقع دوره شریعتی و شریعتی و اندیشه چپ آخرین بحث اون دوره بود که ما درباره علی شریعتی داشتیم. خیلی از مفاهیمی که توی این دوتا مقاله در واقع بهش اشاره میشه، اسلام بوعلی در برابر اسلام بوذری، طرح هندسی مکتب، مسئله انتظار، مفاهیمی مثل توحید و معاد شریعتی چجوری اونا رو بازخوانی میکنه و تفاسیر شریعتی از اسطوره هابیل و قابیل رو در واقع توی اون جلسات ما با تمرکز و خود تکست‌های شریعتی بررسی کردیم. و در دوره دوم که بازخوانی دکتر سروش بود، در واقع در بازخوانی آثار عبدالکریم سروش یکی از جلسات ما مشخصا خوندن مقاله فربهتر از ایدئولوژی بود و در اون در واقع به نقد مفصل سروش و شریعتی پرداختیم تا رسیدیم به داریوش شایگان در واقع و این مقاله که هفته گذشته ما اونو بررسی کردیم و باز هم داریوش شایگان در واقع نقدش بر شریعتی است. قبل از اینکه من شروع بکنم فرق سر از ایدئولوژی و ایدئولوژی شدن سنت از داریوش شایگان رو، این دوتا رو فقط یه مرور کوتاهی بکنم که بحث شروع بشه. یادم میاد که یه دوستی من داشتم آنارشیست چپ بود، داریوش دکترا بود، یه بار من بهش گفتم که جامعه شناسی میخوند، ازش پرسیدم که من بعد بر هابرماس یه پرزنتیشنی بدم، گفت من هابرماس نخوندم. گفتم چجوری دانشجوی سال 5 پی‌اچ‌دی جامعه شناسی؟ گفت من به این نتیجه رسیدم خیلی کتاب در جهان، اگر در کتاب ها در صفحه اول 50 بار نام انقلاب نباشه من اون کتاب رو دیگه تصمیم گرفتم نخونم. من دیشب فکر کردم که منتقدین انقلاب ها هم ظاهرن در صفحه اول 50 بار نام انقلاب رو دارم و بر همین جذابیت داره خیلی خوندنشون حتی برای انقلابیونی مثل من. اما به این فراغ فربهتر از ایدئولوژی، در واقع فربهتر از ایدئولوژی با این مسئله شروع میشه که مکاتب ایدئولوژیک مکاتبی هستن که حول وجود مفهوم دشمن اساساً سامان داده میشن و هویت‌های خودشون از راه مقابله با هویت متخاصمان تعریف میکنن و به این و سؤال اصلی این مقاله در واقع این هست که چرا نمیتوان دین رو ازش خانش ایدئولوژیک در واقع داشت و کیس استادی و نمونه موردی که بررسی میشه نمونه آثار علی شریعتیه که در واقع ادعای این مقاله این است که علی شریعتی پروژه فکرش این است که دین و جامعه رو ایدئولوژیک میکنه. مقاله در واقع چند بخش مجزا داره از هم دیگه که در بخش اول ما با معنای ایدئولوژی آشنا میشیم از منظر نویسنده، هدف ایدئولوژی، شیوه هایی که در واقع نظام های ایدئولوژی برای رسیدن به اون ایدئولوژی ها اختیار میکنن، این که آیا میشه برآمدنی هست یا نه، روایی و نارواییش و این که آیا مطلوب هست یا نه. مقاله با یک مقایسه بین شریعتی و مطهری آغاز میشه و در اونجا در واقع به این اشاره میشه که شریعتی در 22 سالگیش کتابی رو در واقع ترجمه میکنه درباره ابوذر و تا آخر عمر وفادار به شخصیت ابوذر در مکتب اسلامی باقی میمونه، در حالی که وقتی ما میایم و در همون دوره به مفکران اسلامی دیگری نگاه میکنیم، در واقع به مصلحان اسلامی، با کاراکتری مثل مطهری مواجه میشیم که صدر متعلهین در واقع کاراکتر محبوبشه و صدر متعلهین کاراکتری که در کانون شریعتی در واقع بهش اسلام بوعلی خونده میشه، در برابر اسلام بوعلی و اون چیزی که در واقع شریعتی باهاش به شدت سر ستیز داره، قرائت‌های عرفانیه که شریعتی با اونها سر ستیز داره. از طرف دیگه مهمه که به این نکته توجه بشه که مدخل ورود شریعتی به اسلام همونطوری که در مقاله فربهتر از ایدئولوژی اومده در واقع تاریخ و جامعه شناسیه. یعنی اگر ما میتونیم از گرایش‌های مختلفی مثل فقه، فلسفه کلام یا تفسیر و اسلام شناسی و گونه های مختلف استفاده بکنیم، در بحث شریعتی ما با تاریخ وارد میشیم. در مفهوم ایدئولوژی در واقع ایدئولوگ ها در ابتدا به کسانی گفته میشه که در پای که پای در واقعیت ندارن و سرگرم اوهام هستن و در مکتب مارکسیسم ایدئولوژی حجابی است بر واقعیت که باعث فریب احزان میشه و آدمیان رو وامی داره تا واقعیت ها رو وارونه ببینن. به این ترتیب ایدئولوژی ها در نظام های مارکسیستی اونطوری که مقاله داره خانش میکنه اصالتی ندارن و متناسب با نحوه معیشت آدمیان در واقع نگرش ها نسبت به اندیشه های حقوقی، فلسفی و اخلاقی تغییر میکنه و کوت میکنم در واقع پیشه بر اندیشه در نگاه مارکس مقدم میشه و به این ترتیب خود دین اساسا ایدئولوژیه. اما در معنای رایج و معنایی که به اصطلاح تکیه این مقاله هم بیشتر بر مفهوم از ایدئولوژی نهاده میشه، ایدئولوژی ها مکاتب سیستماتیکی هستن که ارکانشون کاملا مشخص شده و در واقع فلسفه های عملی هستن که ارزش محورن، آرمان محورن و به جای این که در منطق علمی در واقع ما با تجربه و آزمون مواجه باشیم، در واقع اینجا ما با داوری های ارزشی مواجه هستیم و ناگزیر به سمت این میریم که یک جامعه ایدئال و انسان ایدئال رو هم در نظام های ایدئولوژی تفسیر بکنیم. ایدئولوژی ها در این مقاله اوصافی براشون برشمرده میشه، به منزله سلاح ایدئولوژی ها در این مقاله در واقع قرار هست که عمل بکنن، قاطع، دقیق، برا و واضح باید باشن و تساهل های و عرفانی درشون جایی نخواهد داشت. از اینجا این سوال پیش میاد که اساساً مسئله یک ایدئولوژی اندیش دینی چه خواهد بود؟ یک کسی که داره ابزار دین رو در واقع به عنوان یه سازوکار ایدئولوژیک در میاره چگونه عمل خواهد کرد؟ اینجا اونجاست که در واقع سروش دفر به تعالیت سروش دفر به تر ایدئولوژی میگن که ما در دین اساساً با یه سری پاره‌های متشابه، حیرت انگیز، رازآلود و متناقضی مواجه هستیم زمانی که به سمت متن مقدس و در واقع دین میریم، در حالی که ایدئولوژی‌ها اساساً این پاره‌های متناقض رو دور می‌اندازن که بتونن یک دستسازی و همانندسازی داشته باشن. از دیگر اوصاف ایدئولوژی ها همونطور که در اولش اشاره کردم اینه که نگاه به دشمن دارن، دشمن ستیز و دشمن خواه هستن و به همین دلیل تا زمانی وجود خواهند داشت که بتونن دشمنی رو در بیرون در واقع تفسیر بکنن و پیش برن. یک نکته بعدی اینه که ایدئولوژی ها اساساً ابزار حرکت آفرینی هستن و به این و هدف اصلیشون کشف حقیقت نیست. حقیقت هم از مجرای حرکت سنجیده می شود. خود مقاله رو دارم کوت می کنم. در بخش بعدی ما در مقاله فربهتر از ایدئولوژی با یه دوگانه مواجه می شیم. دوگانه های این که ما دوران تأسیس رو داریم و دوران استقرار رو داریم و اشاره به این میشه که خود علی شریعتی هم در واقع به یک چنین دوگانه اعتقاد داره که ما در جوامع اساساً یا با دورانهای تأسیس مواجه هستیم یا دورانهای انقلاب، اما با اون با نام نهضت و نهاد علی شریعتی نام میبره و از اینجا در واقع نویسنده نقبی میزنه به نقدهای مارکسیستی و نظریه انقلاب مداوم و اینکه اساساً نظریه انقلاب مداوم نظریه است به خدمت ابزار ایدئولوژیک در میاد، به دلیل اینکه همواره انقلاب ادامه داره و به همین دلیل همواره ایدئولوژی ها میتونن به حیات خودشون ادامه بدن و نبرد پایان نمیپذیره. و از اینجا شریعتی رو در واقع سروش به عنوان متفکری معرفی میکنه که متفکری است که دلبسته دوران تأسیس هست و بعد ما میان در نقد در واقع جریان چپ هم باز با همین دوگانه در مقاله فربهتر از ایدئولوژی مواجه میشیم که در واقع مثلا بنیانگذارانی مثل تروتسکی به سرعت حذف میشن و در واقع ما با استالین مواجه میشیم در زمان شوروی که استالین در واقع ایدئولوژی استقرار رو میخواد داشته باشه. و یکی از نقدهایی که در واقع مطرح میشه که حالا بعدن میشه باز بهش پرداخت این هست که در واقع در چرا در نوشته ها و مجموعه کانون مارکسیستی بیش از آن که ما سخن داشته باشیم از جامعه سوسیالیستی و کمونیستی بیشتر ما در نقد جامعه سرمایه‌داری در واقع پیش میریم. بخش دیگری از خصلت های ایدئولوژی ها این است که اصولا ایدئولوژی ها حزب و طبقه معینی از مفسران دارن که این مفسران وارد میشن و میتونن اون ایدئولوژی در واقع ابزار هدایت رو در دست بگیرن، که در اینجا در واقع ما یه تناقضی رو نویسنده میبینه بین شیوه تفکر علی شریعتی که با نهاد روحانیت سر ستیز داره، از طرف دیگه در واقع ایدئولوژی ها اساسا نیازمند این هستن که بخشی از مفسران رو داشته باشن. اما اینکه آیا دین بعد از برشمردن این خصلت ها ما به اینجا میرسیم که آیا دین اساسا میتواند تبدیل به ایدئولوژی بشه یا نمیتونه ایدئولوژی بشه؟ و ما اینجا این سوال مطرح میشه که شارع دین اساسا خودش با قطعیت مسائل دینی رو مطرح نکرده، به رازآلوده بودن کتب آسمانی اشاره میشه، به اینکه امر مقدس رازواره است و در درون خودش این عدم قطعیت رو داره و اساسا کتب بسیاری از کتب به ویژه قرآن کتاب نامدونی اصلا هستن و نظم پریشانی دارن و نمیتونیم دین رو به قالب ایدئولوژی و به قالب خاصی بریزیم. و بعد اینکه ایدئولوژی ها تاریخ مصرف دارن همونطور که گفتم دشمن خواهند و به محض اینکه این مسئله از بین بره از بین خواهند رفت، اما دین نمیتونه تاریخ مصرفی داشته باشه. در نتیجه دین هم میتواند تئوری دوران تأسیس باشه هم تئوری دوران استقرار میتونه قرار بگیره و دین چیزی که اینجا باز کوت میکنم، دین مثل حواست اما ایدئولوژی مثل جامعه و قباست. و این همنشینی این که در واقع دین هم در دوران تأسیس و هم در دوران استقرار میتونه در کنار هم قرار بگیره و نمیشه ازش ابزاری فقط برای دوران تأسیس ساخت، یک بخش دین، یعنی در واقع چیزی که مطرح میشه، و اینکه دین ایدئولوژیک دین رو در سطح شریعت اساسا نگه میداره، در حالی که دین وجوه دیگری مثل طریقت و حقیقت رو هم داره. و این بخش در واقع اینه که دین هدفش، دین خودش جهتدار نیست در واقع به این شکلی که در دین ایدئولوژیک ما باهاش مواجه میشیم، و اساسا جهتمندی و یک سویگی رو نمیتونه بر بتابه، و کار مصلحان هم به جای جهتدار کردن دین در واقع این هست که آدمیان رو کمک بکنن که تقوا پیشه بکنن. بخش دوم از ایدئولوژی کردن دین فربهتر از ایدئولوژی در واقع نقد علی شریعتی است و ایدئولوژی کردن جامعه. نقد دین چی بود؟ حالا ایدئولوژی کردن جامعه. در ایدئولوژی کردن جامعه هم ما در واقع یک جامعه ایدئولوژیکی رو میخوان و اون جامعه ایدئولوژیک ناگزیر رهبر ایدئولوژیکی رو میخواد، و به همین دلیل ما دموکراسی رأس‌ها، مفهومی که علی شریعتی می‌سازه رو باهاش مواجه هستیم. رهبر در واقع در نظام‌های ایدئولوژیک به خواست مردم نیست که رهبری می‌کنه، و در واقع سعادت مردم رو تشخیص میده و بر اساس سعادت اونها برشون تصمیم می‌گیره. اما اینکه خب جامعه ایدئولوژیک خصوصیات و آفاتی داره، این آفات برشمرده میشه در مقاله، از جمله اینکه به خط میشه به نظام‌های توتالیتر. خب این سوال پرسیده میشه که آیا اساساً استالین بخشی از شیرازه نظام مارکسیسم هست، یا اینکه این سوال یا اینکه اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، یا اینکه باید برگردیم و در درون در دل مارکسیسم در واقع سوال استالین رو جویا بشیم. ایدئولوژی ها از آفاتشون اینه که دعوی کمال مطلق پیدا می کنن، اگرچه که وحدت بخشن اما وحدت بخش به معنای مثبت کلمه نیستن، به دلیل اینکه فرضاً ما در فاشیسم، در جوامع فاشیستی می بینیم که وحدت وجود داره ولی وحدت بخشی مطلوبی نیستن. و دیگر اینکه اون طبقه مفسران باز به نقد گذاشته میشه، و اینکه پندار کمال از دیگر آفاتیه که ایدئولوژی ها دارن، و در نهایت اینکه از روشن اندیشی انسانها رو باز می‌دارن و باب تفکر رو می‌بندن، به دلیل اینکه اساساً باب تفکر انتقادی بسته میشه در نظام‌های ایدئولوژیک. ایدئولوژی‌ها پیشرفت هم درشون صورت نمی‌گیره، از دیگر آفات ایدئولوژی‌هاست که در این مقاله برشمرده میشه، و در واقع به این دلیل پیشرفتی درشون صورت نمی‌گیره، برای اینکه نظام‌های ایستایی هستن که در درون خودشون در واقع نمیتونن دینامیک و پویاییشون رو حفظ بکنن و به تکامل درونی برسن. نکته آخر اینه که حرمت انسان اینجا در محوریت قرار میگیره، ولی ایدئولوژی ها در واقع به نام یک ارزش بالاتری میتونن حرمت انسان ها رو در واقع از بین ببرن، و اینکه اون امر مقدس، اون آرمان، ایدئالی که مقدس جلوه داده میشه و به نام اون در واقع میشود که بسیار چیزها رو فدا کرد، و اینکه ایدئولوژی ها در نهایت به همه چیز و همه عناصر در جامعه شکل ایدئولوژیک و قرائت ایدئولوژیک می‌بندند. در نتیجه ایدئولوژی کردن دین نتیجه این مقاله هست که مطلوب نیست، با جاودانگی دین اساساً تناقض داره، و تلاش می‌کنه جانشینی بشری برای اون دین پیدا بکنه که معرفت دینی همواره یک معرفت بشری بوده. درسته و این در مقاله اذعان میشه، اما نسبت ایدئولوژی و دین در واقع نسبت دین و معرفت دینی با نسبت دین و معرفت دینی فرق داره. این مقاله فربهتر از ایدئولوژی بود که من سعی کردم، امیدوارم که من مقاله دوم خیلی کوتاه سعی کنم دربارش حرف بزنم. بحث اصلی شایگان در ایدئولوژیک شدن سنت در واقع قرار دادن اینه که ایدئولوژی ها در جهان جدید چه میتونن بکنن. ایدئولوژی ها اساساً از منظر شایگان حرامزاده های دوران روشنگری هستن، در زمانی که دین افول پیدا میکنه در جامعه و دستگاه فلسفی در واقع پویایی خودش رو از دست میده، در شکاف، در این شکاف که ایدئولوژی ها جای برای بروز و ظهور پیدا میکنن. شایگان از مجموعه مکتب انتقادی وام میگیره تا در واقع تعریف خودش رو از ایدئولوژی روشن بکنه که منظورش از ایدئولوژی در واقع چی هست و اینکه ایدئولوژی ها روح یا ذهن جمعی گروهی رو در واقع از تصور جامعه بسته آکنده میکنن، ادعا میکنن که علمی هستن، بار عاطفی در واقع برشون میشه حمل کرد برخلاف باز دستگاه علمی تجربی هستن. و من بر این بخش دیگه خیلی تاکید نمی کنم برای که خیلی طولانی میشه. ایدئولوژی ها در واقع بعد در بخش دیگری از مقاله به ایدئولوژی و اسطوره های سیاسی در جهان جدید و نسبتش به اونها پرداخته میشه، اینکه چجوری در واقع خرد ابزاری میشه، نسبت اسطوره در جهان جدید به چگونه‌ای باید فهم بشه، محدودیت های عقل در واقع به چه شکلی است و هر کدوم اینا با ایدئولوژی چه نسبتی پیدا میکنن. اما بخشی که مشخصا به بحث امروز ما اشاره خواهد داشت در واقع اون سوال اصلی این مقاله است که بازاندیشی تفکر ایدئولوژیک و تفکر سنتی در واقع بعد از انقلابه که ما چگونه میتونیم به انقلاب اسلامی فکر بکنیم. و شایگان به این اشاره میکنه که ما در واقع با دو واژه متناقض مواجهیم، دو واژه‌ای که در واقع هر کدوم به تو کهکشان متمایز متعلق هستن. وقتی ما میگیم انقلاب در واقع داریم با ایده های عصر روشنگری مواجه میشیم. اینها انقلاب ها ضرورت های تاریخی رو بر نمیتابن، هیچ چیزی جلودارشون نیست. در زبان مارکس در واقع انقلاب ها تبدیل به مبارزه طبقاتی میشن، میاد جلوتر. اما در برابر اون ما با مفهوم اسلام مواجهیم که اسلام به معنای تسلیم بودن به اراده خداونده که ما در جلسات پیش باز بحث کردیم که در واقع خوانش شایگان از شریعتی بسیار متأثر از خوانش ابن عربیه و خوانشی که داره از اسلام ارائه میده از کجا نشأت میگیره. در بنیان در واقع دین یک امر ازلی است، فراتاریخی است، اما ما در واقع میبینیم که دوباره این دوتا کنار هم قرار میگیرن و در واقع اتفاقی که میفته این هست که سوال اساسی اینه که آیا دین انقلاب را تغییر میدهد و به آن حرمت میبخشد یا انقلاب است که به دین جنبه تاریخی میدهد، از آن دینی متعهد در واقع میسازه و آن را تبدیل به ایدئولوژی میکنند. پاسخ شایگان این هست که برنده نهایی انقلاب است که اسلام را از مدار خود بیرون میکشد و قانونمندی های خود را بران تحمیل می کند. اسلام تبدیل به ایدئولوژی می شود و در واقع اسلام در اینجا وارد تاریخ می شه. باز بسیار مشابه ساختار مقاله فر بهتر از ایدئولوژی، شایگان هم به نقد مارکسیزم عامیانه می پردازه. در بخش مارکسیزم عامیانه در واقع به نوشته های مارکس اولیه رجوع میکنه، به نسبت بین مارکس و فویرباخ و اینکه فویرباخ در واقع چه جایگاهی رو در نقد هگل به خودش در واقع اختصاص داده و چرا زمانی که در واقع ما تفکر مارکسیستی در واقع حالا به یه شکلی اون خانش لنینیستی و اون چیزی که شایگان بهش میگه مارکسیزم عامیانه، چرا زمانی که وارد جهان سوم میشه به دلیل اینکه ما جهش فرهنگی غرب رو نداریم، گسترش علوم رو نداریم، با پیشرفت آشنا نیستیم، با اوصافی که برمیشموره در واقع نمیتونیم نسبت خودمون رو با اون تعریف بکنیم و باز تبدیل به یک سلاحی میشه. درباره پراکسیس به طور مفصل حرف زده میشه که در واقع پراکسیس در نظام مارکسی چه معنایی پیدا میکنه و زمانی که تبدیل میشه به تنها ایدئولوژی برای عمل چه شمایلی داره. اما اینکه علی شریعتی رو نمونه یک نظریه پرداز ایدئولوژی تمام عیار میدونه به این معنایی که در واقع سه رکن داره نظریه علی شریعتی. یک رکن انسان که در مرکزیت قرار میگیره، انسان شناسی. رکن تاریخ داره که در واقع پای فلسفه تاریخ رو به میان میکشه، نسبت اون رو با دین مشخص میکنه. و رکن اجتماع که در واقع مسائل جامعه شناختیه. تک تک اینها رو نسبتشون رو در منظومه شریعتی مشخص میکنه شایگان که مفهوم انسان در واقع هم برگرفته از مجموعه از کلیشه های عرفان اسلامی است به ذم او، هم میزان معینی هگلیست در اون داره که درش یک انسان خداگونه میشه. در مفهوم تاریخ مفصل به اسطوره هابیل و قابیل اشاره میشه و در قطبهای هابیلی و قابیلی که در واقع قطبهای متضادی هستند که شریعتی همه تاریخ رو به این قطب حواله میکنه. حتی در نگاه او در واقع زیربنا روبنای مارکسیستی هم باز یه تبلوری از اون جدال حابیلی قابیلی هستن و میرسه به خانش هایی که در واقع تشیع رو چجوری شریعتی به عنوان فلسفه تاریخ میشناسه و اینکه رسالت پیامبران رو دو رسالت میدونه، اولی خاتمیت که تمام شده، دومی در واقع ساختن و تأسیس امت، و این رو شروع میکنه توضیح میده که این تأسیس امت چه مراحلی رو طی میکنه و چگونه در واقع ناتمام میمونه و نهایتا در واقع خلط‌هایی که شایگان نقدش به شریعتین هست که چه خلط‌های فرهنگی در واقع صورت میگیره، اسطوره و تاریخ در واقع به جای هم میشینن، هر امر تاریخی به اون امر اسطوره‌ای تبدیل میشه، زمان در واقع از مفهوم زمان تبدیل به یک بعد یک سطحی میشه، همه اون همسان سازی ها یکسان نگری ها در واقع در اسطوره شریعتی راه پیدا میکنه و در نهایت هم مجموعه از مفاهیم مارکسیستی رو بدون میانجی های لازم شایگان میگه که شریعتی در واقع اونا رو وام میگیره و سعی میکنه که اونا رو در اون کانون توحیدی که داره باز تعریف بکنه. بخش آخر مقاله هم که درباره در واقع خطر طغیان توده هاست از اساس، که در واقع چگونه این خطر در حرکت های ایدئولوژیک و جمعی وجود داره که فردیت افراد در اونها سرکوب میشه، مفصلا در واقع از نظریات مختلفی وام میگیره تا این مسئله رو توضیح بده که نتیجه طغیان توده ها این میشه که واقعا جامعه به یک بربریتی برخواهد گشت و جامعه به اون لایه های بدوی و باستانی روح در واقع فعال میشه در این جامعه و واکنش های عاطفی اصولا به واپس روی میرسه. میبخشید که من سرشنم.
بسیار خوب، من فقط یکی دو نکته عرض بکنم. یه نکته در اون تغییری که صورت گرفت به نظرم ذکری ازش به میان نیامد که در پیش برد بحث من بعد مهمه، در بحثامونم فکر میکنم نسبتا به تفصیل ما بهش پرداختیم. یکی این که معنایی که شایگان از ایدئولوژی و نگاه ایدئولوژیک مراد میکنه کاملا یه معنای مارکسیه و نگاتیو کانوتیشن و معنای منفی داره. ایدئولوژی رو به معنای آگاهی کاذب به کار میبره و مفهوم قبضدگی ناآگاهانه رو که از قبضدگی فردی وام کرده شایگان و معتقد شریعتی و کثیری از متفکران و روشنفکرانی که در کشورهای حاشیه جهان سوم کاروبار روشنفکران خود رو تقریر کرده اند دوچار قبضدگی ناآگاهانه بودند، چرا که همطور که اشاره شد ما در ضیافت مدرنیته شرکت نداشتیم، پیشینه معرفتی و فرهنگی لازم رو نداشتیم، مشارکت و مساهمتی از تحولات فلسفی به قول او از هراکلیتوس تا نیچه نداشتیم، بعد وارد این فضا شده این به همین جهت قبضدگیمون ناآگاهانه است، به تعبیر فردید مضاعفه و بعد میخواییم که وارد مناسبات و روابط در جهان جدید بشویم اما اون سنت خودمون رو هم مؤلفه هایش رو فراموش میکنیم. این یه نکته. بعد مفهوم زمان هم برای شایگان مهمه، اشاره به ابن عربی شد، فکر کنم بهترش کربنه و من توضیح دادم در جلسات که چقدر شایگان تحت تاثیر کربنه و وقتی راجع به زمان حرف میزنه و تلقی اسطوره‌ای از زمان، یعنی تلقی غیر خطی از زمان، تلقی خطی از زمان که در جهان جدید رخ داده، مفهوم پروگرس و بکوردنس یعنی عقب ماندگی و پیشرفت کاملا مبتنی بر این تلقی خطی از زمانه. اما شایگان سعی میکنه توضیح بده با تأکید بر مفهوم اسطوره‌ای زمان و سرکولر بودن، دورانی بودن زمان، که ما وقتی راجع به دین سخن میگیم و تشیع خصوصا به روایت کربن، چنانکه من میفهمم او اسمی از کربن در این کتاب نمیبره اما کاملا ایده های کربنی ریزش کرده که گویی از غیب میآیند و به غیب الغیب میروند و مفهوم امامت کاملا مفهوم اسطوره، قرار نیست اسطوره ها وارد تاریخ بشن، قرار نیست این اتفاق بیفته. اما سخن شایگان اینه که شریعتی اسطوره حابیل و قابیل رو به اصطلاح دمستیفای میکنه، راززدایی میکنه، وارد تاریخش میکنه و از روی اون مفاهیمی مثل انقلاب و حزب شیعه یک حزب تمام و تشیع علوی، تشیع صفوی و قصه الهازه همه اینا رو میسازه، سکولارایز میکنه به اصطلاح این مفاهیم. به همین معنا شایگان این گونه از ایدولوژیزه شدن سنت یاد میکنه. در مقاله تر بهتر از ایدولوژی که اشارتی بشتر، ایدولوژیک شدن دین هیچ معنای مارکسی نداره در طور که اشاره رفت خصوصیات متعددی برای ایدئولوژی برشمرده میشه. مکتب سیستماتیک که حرکت آفرین است به جای اینکه تأکید فراوان بر روی حقیقت اندیشی بکند، سلاحیست برا در خور پیکار، جزمندیش است، دشمن تراش است و قصد الهازان. ممکنه پاری مؤلفه ها میان ایدئولوژیک شدن سنت به روایت شایگان با ایدئولوژیک شدن دین به روایت سروش مؤلفه های مشترکی هم میان اینها دیده بشه، اما هیچگاه تعبیر آگاهی کاذب رو که تماما مستفاد میکنه شایگان و به کار میبره در مقاله فرق بهتر از ایدئولوژی به کار نرفته. و بعد اینکه ایدئولوژیک اندیشی شریعتی به نزد شایگان کاملا یک کیس استادیست در جهان سوم، اما سروش مشخصا بر روی ایده های شریعتی تأکید کرده و همطور که اشارتی رفت قصه ابوذر و تقابل اسلام ابوذر و اسلام ابوعلی. من فقط خواستم این نکته رو هم توضیح بدم در انتها که این کانتراست کمک بکنه که ما احیانا بحث رو بهتر بفهمیم. خود شریعتی هم که اشارتی بهش رفت و قصه طرح هندسی مکتب و این سخنی که از قضا شایگان هم نقل کرده که گفته من مهمترین کارم عبارت بوده از تبدیل اسلام از فرهنگ به ایدئولوژی و به صراحت میگه این کار من بود و چنین مفاهیم رو بس ساختم و تقریر کردم و پیش بردم. خب من خواهش میکنم از جناب آشوری افتادم و بعد جناب سروش که رأیشون رو و داوریشون رو در باب بحثی که تاکنون رفت بفرمایند، حالا اهم از نسبت ایدئولوژی و سنت، قبضدگی آگاهانه، قبضدگی ناآگاهانه، خانش کربنی از اسلام و بعد هم وارد بحث بشدیم. یه نکته هم که من عرض بکنم در انتها قبل از این که فرمایش اساتید رو بشنویم، در مقام آسیب شناسی یا نقد از شایگان هم من در یک دو جلسه پیشین یعنی جلسات پنجم و ششم به تفصیل سخن گفتم، حالا شاید بفرمایید و هممون استفاده بکنیم. من تصورم این است که یکی از مفروضات بنیادین شایگان که قابل تأمل است این است که متن مقدس و نگاه اسطوره‌ای به جهان پیرامون را قرائت پذیر نمی انگارد. او توجه نداره که وقتی میگوید اسلام، تصور من اینه، یعنی اینا همش مفروض من، عنایت نداره به اندازه مکفی که وقتی میگه اسلام یعنی تسلیم، وقتی میگه اسلام در غیب الغیب گویی میگذرد، اینم یه نوع خانش از اسلامه. یعنی ما مشکلی نداریم که بگوییم در سنت شیعی بالمثل کربن و دیگران این گونه خواندن، اما این یک قرائت ممکن از قرائت‌هایی است که صورت پذیرفته. گویی که شایگان در این باور است که هر کسی که از اندراج مؤلفه تاریخی اندیشی از اسلام سخن بگه، بالمره از وادی دیانت و اسلام رفته بیرون. اما این یک داوری است، میتونه این سخن باطل باشه، اما نه اینکه گویی تا ما میگیم اسلام یعنی همون اسلام قربانی. این گونه به همین جهت هم طور که اشارتی رفت از دو کهکشان یاد میکنه. من فکر میکنم این مفروض شایگان قابل تأمله، هم ادله پسینی تجربی احیانا میشه در نقدش اقامه کرد و هم ادله هرمنوتیستی معرفت شناختی که متن مقدس قرائت پذیره و ما با کثرتی غیر قابل تحویل به وحدت اینجا مواجهیم. شایگان این رو به نظر میاد که مفروضشه که عرضم بزرگتون که چندان با این چلنج نمیکنه. اجازه بدید که فهمش عزیزان رو بشنویم و دوستان هم وارد بحث بشن. جناب آشوری خواهش میکنم.
با آمادگی هم خدمتتون در نتیجه شاید سراست و روشن نتونم صحبت بکنم، ولی برای من چیزی که جالب بود روانی گفتار خانم بود و هوشمندی که در این گزارش دیده میشد برای من خیلی خوب جا ارز کنم که رسیم این قضیه ایدئولوژی و همونطور که شما بشاره کردی، خب شایگان قضیه رو میاره تو همین کانتکست مارکسیستی و بعد قال بدیایی در واقع اون چیزهایی که از قرن 19 به این طرف میشناسیم تحت عنوان اسم ها، سوسیالیسم و کمونیسم و فاشیسم و فلان و بهمان، و اون معنای وسیع‌تر ایدئولوژی رو که توی خود فکر توی مارکس هست و بعد توی جامعه شناسی در واقع نشت کرده در حوزه های مختلف فکری، و اون اینکه به حال ما به عنوان موجود بشری موجودات اینترستدیم و در هر فعل و رفتار و اندیشه و نظر ما به حال اون اینترست های شخصی ما مندرجه یا منعکسه. حالا از حوزه روانشناسی بگیریم علاقه شخصی به اصطلاح تا حوزه مثلا جامعه شناسی طبقه، مثلا علاقه طبقاتی، یا دسته های بالاتر مثلا علاقه کامیونال مثلا یا ملی و غیره و غیره، با بعد موجود دیس اینترستد. برای من از چون شاید خیلی نیچه‌ای هستم از این بابت، موجود دیس اینترستد وجود به یه معنای وجود شاید وجود نداره. یعنی حتی حالا بگیم در واقع اینترست رو میتونیم به تعلق ترجمه کنیم. شاید این بیت سعدی که تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوندها بکسلی واصلی، میگه این بکسلیدن پیوندها تا کجا ممکنه. و خب خیلی کسانی بودن که چنین ادعایی داشتن، ولی من شخصا چنین باوری رو ندارم. و یعنی بکس دیدن پیوندها باز به یک معنای دیگه، تا موقعی که زنده این به حال، باز پیوند پیدا کردن با چیزهای دیگری است، اینترست های دیگری، میتونیم بگیم اینترست های عالی تری، کامل تری یا ظریف تری و غیره میتونه جانشین اون اینترست های پایین پایی بشه. و اینکه دین مثلا با ایدئولوژی هیچ نسبتی نداره، اگر دین نابی که حالا قربان تصور میکنه و شایگان مثلا دنبال میکنه، این چنین دینی حالا من نمیدونم، شاید در عالم خورغلیایی یا در عالم چیز وجود داشته باشه، در عالم ایده های ثابتات ازلی وجود داشته باشه، ولی در عالم روی بر روی زمین من نمیشناسم چنین چیزی. به حال همه دین ها به حال یک، اولا با روانشناسی آدم ها آمیخته میشن، با علاقه طبیعی آدم ها آمیخته میشن، با علاقه اجتماعی آدم ها آمیخته میشن، با علاقه طبقاتی آمیخته میشن. و بری از اینترست ها نیستن هیچ فرمی از دین. البته اون چی که مورد نظر مارکس بود که اون ایدئولوژی رو مقابل ساینس میذاشت، و اینکه تصورش این بود که ساینس بریست از هر نوع اینترستدنس به این معنا، از هر نوع تعلقی از طبقات یا فلان بهمان. و ما روزگاری خواهد رسید که مثلا با انقلاب پرولتاریایی در یک جهان شفاف مطلق که دیگه حقیقت آشکار شده و یک چیزی دیگه پس پشت نمونده، روبرو بشه از طریق علم و علم تجربی. و ایدئولوژی همیشه اینجا مزاحمه، و ایدئولوژی ما جامعه طبقاتیست و غیره. ولی خب راستون ما با فروید و روانشناسی فرویدی باز با یه نوع دیگه از اینترستدنس روبرو هستیم دیگه، که اون ناخودآگاهی و تمام اون تعلقات و علایقی که از اعماق وجود ما بیرون میاد. بنابراین فهم قربانی از دین به این معنا یه اشکال اساسی به نظر من داره. البته باز ببریش تو کنتکست پیدایش این نحوه فکر و اینها و بعد آثارش در جامعه مثل ما، این عواقب و عوارض دنیای مدرن، وقتی که خب با اون نهایت خوشبینی در قرن 19 هم با انقلاب صنعتی و انقلاب علمی پیش میاد و ظاهراً افق جهان زیبای آینده گشوده میشه که جهان صلح کل و جهان برخورداری بشر از همین مواهب عالم و اینها تبدیل میشه، بعد این انرژی ها و نیروهایی که متراکم میشن و تبدیل میشن به دو جنگ جهانی، میان دو عرصه دو جنگ جهانی، و اون به اون نحو وحشیانه شروع میکنن هم دیگر پاره پاره کردن. خب خیلی ها رو سرخورده کرد از اون پروژه مدرنیته و اینکه چنین عواقب هولناکی داره. و خب بعضی هم دیگه خب برگشتن، میخواستن برگردن با تمناهای عرفانی و دینی و اینا به گذشته. خب نمونه که باز کلاسیکش که به دنیای ما هم مربوط میشه، مثلا جنون که رفت مصر مسلمان شد و قبا پوشید و اینها، و کربن هم از همون نوعه. آمدن کربن به ایران یه حادثه خیلی مهمیه. در این در 1324 میاد به ایران به عنوان وابسته فرهنگی سفارت فرانسه. ولی خب علاقه چیزی رو از قبل داشت دیگه، بعد با مثلا ماسینیون اومده بود. خب اول گرمانیستیک میخوند، بعد رسته بود عربی و اسلام شناسی اینها خوند، و ماسینیان آشناش کرده با کتاب حکمت و بشراق سهر ورزی و با اون علاقه و با اون دلزدگی از دنیای مدرن غربی آمد به ایران و اینجا در ایران ظاهره اون دنیای گم شده رو جستجو میکرد و اینها این جماعت و از خود کرمان از اون که به علوم اجتماعی هیچ اتحادی ندارن و دین رو در کنتکس اجتماعی نمیبینن و نمیخواهن ببینن و همش دنبال اون جوهر ناب مجردی هستن که معلوم نیست کجاست. در نتیجه اینا نمیدیدن مثلا همین جامعه ایرانی که اومده توش، جامعه که در اشغال مثلا متفقینه و این جریانات سیاسی مدرن، از اون طرف جریانات سنتی دینی دو مرتبه احیا شدن، این جریانات مثلا کمونیسم حزب توده و فلان و بهمان، این جامعه چقدر در تلاطمه و چقدر مضطربه و چقدر و آبستنه، چه چیزهای عجیبی است که امثال قربان نمیتونستن ببینن این رو به دلیل اینکه به علوم اجتماعی هیچ تعلقی نداشتن یا از اساس بی‌معنا می‌دونی، یه جور ذات انسانی نابی رو جستجو می‌کرد در رابطه با یک نوع دین نابی که پیوسته البته بسپینه‌هایی هم از هایدگر و نمیدونم از فلسفه وجود او و به اضافه فنومنولوژی و دیانت رو از این حرف هم کرده بود. یکی از آثار مهم حضورش همین تاثیرگذاری روی فردی بود. در انجمن آثار ملی جلساتی داشتن که کرمان اونجا صحبت میکرده، توی دنیای جهان سومی سرکوفته پر عقده ما در مقابل دنیای مدرن غربی یه کسی بیاد بگه نه آقا اصلا حقیقت پیش شماست، تمام حکمت پیش شماست، واسه برید حکمت الاسلام خودتون رو بخونید و غیره، یه دفعه یک گشایش عجیبیه ایجاد میکنه. اونم برای آدم مثلا فردی که زمینه قوی مذهبی، طبیعت قوی مذهبی داره و به اضافه جاه طلبی های جوانانه چیز هم که خب میخواد یه دفعه بپره به آفاق عالم و از توی همین برخورده که مفهوم غرضزدگی هم زاده میشه دیگه. اگر چه فردی حریم حرمت هیچ کسی رو نگه نمیداشتیم و از به خود قربان هم گفت که این فراماسون و فلان و خیلی نسبت های بد بهش داد، ولی به نظر من خیلی مدیونه. و شایگان هم که خب رفته بود اروپ، شایگان خب جوانی از خانواده خیلی ثروتمند و بخوردار و بعدم از یه ترکیب غریب چیز بود، مثلا مادرش گرجی بود، پدرش آذربایجانی بود اینها، و بعد هم فرستادنش اول انگلیس و اونجا درس بخون. اونجا نوشته که این کتاب، اون کتاب لاندولیوان رو که چاپ کرده در مقدمش میگه که مثلا در دانشجو بوده، در دانش آموز بوده در انگلیس، بعد میخوره به کتاب یکی از این مستشرقای مهم فرانسوی این اواخر قرن بیستم که صحبت میکنه راجع به ایران و جوهریت ایران و اینکه چجوری میتونه در خودش حذف و جذب بکنه عناصر مختلف رو و همچنان ایران بمونه، و این در ذهن جوان اون خیلی اثر میگذاره و خاصه یه جور حس ناسیونالیستی قوی درش ایجاد میکنه. و بعد هم این که خاصه یه جور معنویت ویژه ایرانی هست، این همون چیزیست که حسین نصر هم دنبالش هست نداره، یه چیزی جوهر ایرانیتی که خب توی هم بعد بند سلام توی سهروردی میشه پیدا کرد، یا و از جمله با درامیختگی با ناسیونالیزم ایرانی که مثلا تمامی این میراث سنتی وقتی که بعد ما تبدیل میشیم به نیشن استیت مدرن و با ایدئولوژی ناسیونالیزم و این حرفا و تقسیم غنایم تاریخی شروع میشه، اینکه ابن سینا ایرانیست، فارابی ایرانیست، فلان ایرانیست، سهروردی ایرانیست، اگرچه خود اونا هیچ وقت نگفتن که ما ایرانی هستیم، به زبان عربی هم می نوشتند و زبان مادریشون خارزمی بود و نمیدونم یا فارسی بود و چیزه بود، ولی به کنتکست تمدن اسلامی تعلق داشتن، همطور که مثل اروپای قرون وسطا و متفکرهاش و هنرمندهاش و غیره مال کنتکست فرهنگ مسیحی و دنیای مسیحیت بودن با محوریت کلیسا. در ایران بعد از اسلام همینجوری بود، اینا هیچ کدومشون نگفتن که ما ایرانی هستیم به این معنی که ما روز می‌فهمیم، ولی خب این تقسیم غنایم ملی ضرورت ایجاب میکرد که اینا همه ایرانی بشن. بحث کربن اون تاریخ فلسفه ایران که به نام فلسفه اسم ایستوار چی بود؟ اونش خاطر کنم
اسلامی ایرانی
بود، یکی هم اسلام ایرانی هم اونطور که من چنیدم عنوانش چیز دیگری بوده در اصل، شاید مثلا حالا یه چیزی به عنوان اسلامی چیزی داشته بعد، ولی قرار بوده که چاپ بشه از طرف دولت ایران الان در بار کنند یه جایی بهش میگن که این بکن عنوانش رو ایرانی بکن اسلامی غنیان و تا خرجش رو بوده اونها بدن برای نشرش و اون هم قبول میکنه و میشه. و اینکه یه چیزی مثل اسلام ایرانی هست، خب این همون ایده ایست که نصر و شایگان این هم تحت تاثیر کربن دنبالش بودن. بعد شایگان خب میاد و با تزش هم مطالعات هندشناسی هم داشته دیگه و زبان سانسکریت هم میدونست، بعد بیشتر کشته شده به حوزه تصفح ارفان ایرانی این هم منطقه همواره پس پشت قضیه این مسئله آن اسلام غنیان نشسته، یه جور ناسیونالیزمی یا یه جوری که همه این میراث رو به حال بخواد ایرانیزه بکنه. و بعد ولی شایگان در این رو پولیتیکال ساینس هم خونده بود در سوئیس، در نتیجه یه جور نگاه از منظر علوم اجتماعی هم به مسائل داشت و به اینجا بود که اون کتاب قرضدگی، کتاب آسیا در برابر غرب رو نوشت که خب حالا یه ملانجیست هست، یه جور فلسفه و غرب نهیلیست فلان صنعت زده یه چوچه و بعد شرق ناب هنوز معنوی اگرچه در حال تجزیه، اگرچه در حال پس نشستن. بعد آمد من سه حوزه تمدنی آسیایی رو گرفت و در بابشون صحبت کرد، یکی حوزه تمدنی چینی راجع به لاوتسه و چونگچسو و اینا، بعد حوزه تمدنی هند، بعد حوزه تمدنی ایران اسلامی، این سه تا حوزه رو به عنوان جهانهای معنوی که خلاصه رو به از دست رفتن هستن. و طبیعتاً هیچ توجه نداشت که یا نمیخواست توجه داشته باشه که اینها به هم در این حالیش اعتباطی ندارند، از یه جهاتی میشه یه شباهت هایی بینشون قائل شد که وضعیت انسانی رو در جهان با در ارتباط با یک وجود هستی کلی مثلا میبینند در مقابل دنیای مدرنی که انسان رو فقط در مقابل انسان رو در جامعه میبینه، در مقابل سوسیولوژیسم مدرن که حاکمه بر ذهنیت مدرن. ولی اینجا تو دنیای اسلامی نه، اصلا اونها اصلا دنیای کفر میدونست، دنیای هندی و دنیای چینی دنیای کفر میدونست و هیچ نوع نسبتی بین خودش با اونها نمیشناخت. اما این بعد این چیزها رو تشخیص داده بود و اومد و دربارش سخن پردازی کرد و شد کتاب آسیا در برابر غرب و این کنتراست. و بعد هم با یه جور نوستالژی بازگشت به یه شرقی که معلوم نبود چیه دقیقا، یعنی که اگر قرار باشیم بود ما به تاویست و چینی برگردیم چجوری میتونستیم بنگال مسلمان هم باشیم، یا یه جور خلاصه لوکس، فکر لوکسی که و فکر زینتی در واقع که متناسب با یک زندگی خیلی مرفه و آسانگیری بود. خب من شایران از وزی خیلی خوب میتونم سالا با هم دیگه معاشر بودیم اینها، تره وجودش هیچ چیزی جدی نمیگیره و منافع خودش و لذت خودش و این حرفا بر همه چیز مقدمه، ولی دوستم داره خب تو این عرصم باشه و بنویسه و بگه و اینا. و خب جالب یه نکته مهم این است که این چرخش فکری که پیدا کرد، این که با انقلاب اسلامی که خب یه حادثه سیاسی بود یک باره از اون شرق و فلان بری و اصلا همه خب گام به گام پیش آمد و مثلا همین کتاب چیز رو نوشت درباره انقلاب دینی چیست برای کسی در اون سوریجیوز رو نوشت و بعد هم آخرین کارش که شاید آخرین کارش نیست همین مثلا پس در سال پیش منتشر شد عنوانش بود لومیر ویان دو لوکسیدان نور از غرب میاد و دیگه نور از شرق نمیاد به خاطر این حوادث سیاسی و اینا همین نشون میده که فون قضیه و بن قضیه باز نگاه سیاسی بود به همه به مسائل نگاه سیاسی شاید هم جهان سوم بگیم ها
بله
من دیگه یه خود تو کنانی رفتم بله
نه من یه سوال مختصری برسم بید عرض بکنم تا بعد خدمت جناب سلوک باشیم و بعد در دوستان دو تا ملاحظه دارم چون فرمودید راجبی یکی این که یه توضیح بفرمید چون نسل روشنفکری دهه 40 هستید از اون موقع کار میکردید سر اقبال به این کتاب حالا به قول شما اگر لاکشری بوده با یه کسی که با اون پیشینه بوده کتاب واسه در برابر کتاب مهمیه بسیار خونده شده حتی در فیلم مرد تابل هامون دانش مهجویی یکی از کتابایی که حمید هامون به نامزدش معرفی میکنه آسیا در برابر غرب بسیار محل بحث بوده این اگر نفهمید در این سردش از نظر خودتون و دوم هم این که غرب زدگی ناآگاهانه رو چون غرب زدگی رو اشاره فرمودید منم به ناآگاهانش اشاره کردم چقدر این رو فکر میکنید که احیاناً بصیرتی توشه چون اون نکته‌ای که شما فرمودید راجع به تمدن اسلامی و ایرانی ما اتفاقاً تو کلاسم هفته پیش بحث کردیم که یه جور ریداکشن تو کار شایگانه یعنی به فرض هم که در باب تمدن چینی و ژاپنی همه اون نکات که میگه درست باشه تمدن ایرانی اسلامی به تعبیر محمد عابد الجابری تمدن فقه پرور یا فقه محور بوده و این امور در کار شایگان دیده نمیشه اسلام و ایرانش همین روایت قربانی عرفانیه کلامش و فقهش و اون سنت و ستر و شریعتش هیچ جایی در تئوری پردازیش نداره اگه این رو بفهمید تا بعد ملاحظه
کنید اصلا که همتا حالا اونجور که من قضیه رو میفهمم برای خودم توجیه کردم و توضیح دادم در آیا در پیرامونشان نوشتم سلطان برمیگرده به این تمامی تاریخ ما از اول قرن 19 هم به این طرف برخورد ما با دنیای غربی یعنی همون پروسه‌ای که به حال عالم شرقی ما رو عالم شرقی به معنای این که به حال نیروی ماورای طبیعی حاکمه بر کل عالم طبیعت و بر کل عالم انسانیت است و همه چیز رو تعیین میکنه و همه چیز رو به اراده خودش پیش میبره در مقابل جهان مدرن غربی که اراده آزاد انسانی رو میشناسه و در اون اراده رو اراده مافوق طبیعی رو رونده از صحنه و اراده آزاد انسانی که ازش همه کار میتونه بر بیاد داشت با شناخت علمی و بعد با شناخت با ابزار تکنولوژیک میتونه ارباب طبیعت بشه و دیگه به خدا هم نیازی نداره ما در واقع در این برخوردیم همه نه فقط این که ما و همه تمدن های غیر غربی غیر از اروپای غربی انگلستان و فرانسه و آلمان و یه مدلی شد اسکاندیناوی و حتی خود بقیه اروپا هم همه دست به دهن و حیران در مقابل این تمدن بودن دیگه و اینکه اینا چی هستند و ما چی هستیم و چرا ما مثل اونها نیستیم پرسش اساسی است که در این دوران طرح میشه وقت میخوان بهش پاسخ بدن و اینا رو به نظر من با این تئوری روسانتیمان میشه توضیحش داد که نسبت چینتوزی نسبت به یه چیزی به عنوان علت این وضعیت اولینش چینتوزی نسبت به گذشته خودت این که چرا یا تاریخ خود اگر اونجوری نه اگر اسکندر نیومد و اگر عرب حمله نکرد و اگر مغول نیومد و فلان یا حرفا بعد ما هم مثلا چرا ما میتونستیم مثل آلمان و مثلا فرانسه باشیم ما بعدم خب یه چیزایی هم هست دیگه مثلا خب ابو علی سینا داریم و نمیدونم در ریاضیات و نجوم و فلان و مهمان این اصلا کارهایی کردیم و این قریام از ما گرفتن و گوی همه اسباب آماده بوده ولی یه عوامل و موانعی باعث شده که ما نشیم که مهمترینش بعد میشه حمله عرب و اسلام و این قضیه که بعدا روشنفکر دوره رضاشاهی این روشنفکر فوق‌العاده قویه قوی مثلا نماینده اعلاش و بسیار قدرتمندش صادق هدایته همین آقای آرامش دوستدار که ایشون زندن هنوز خب واسه نماینده بزرگ همین این اندیشه است ولی با جنگ جهانی دوم داستان اشغال ایران، آمدن ایدئولوژی جدید و بعد طرح مسائل مثلا توسعه و این قضایی ها، یه دفعه میچرخه قضیه. اینکه عامل بدبختی و عقب ماندگی ما این امپریالیسم و این غرب، روسانتیمون جهتش عوض میشه و این زمینه یواش یواش خود وقتی که به صلاح مذهب و عوامل مذهبی از زیر فشار استبداد رضاشاهی، دیکتاتوری رضاشاهی آزاد میشن و میان توی صحنه و یک نوع آمیزشی و با این ایدئولوژی های جدید و ایدئولوژی های تنگوی انقلابی مدرن پیدا میکنن. یعنی کتاب مثلا کشف اسرار آقای خمینی که 1324 موقع نوشته شده دیگه کتاب آخوندی و زبان آخوندی نیست، حتی فارسی که می نویسه فارسی آخوندی نیست و نشانه یه تحول اساسی چرخش ایدئولوژیک و فکری است که زمینه ای رو آماده می کنه که از توش انقلاب اسلامی در میاد. و دو تا جریان ضد غرب، یکی همین ایدئولوژی های چپ و بعد اصلا خب یه ناسیونالیسم ملایم میانه هم پیدا میشه جریان مصدق و این حرفا، ولی اون شانسی نداره وزن میره و از این طرف هم جریانات مذهبی و این برخورد این دیسکورس ها با هم دیگه و آمیزش اینها با هم دیگه این زمینه رو فراهم کرد. کتاب شایگان زمانی منتشر شد که اوج این آمیزش بود، چون خب مثلا شریعتی هم نمونه و خیلی های دیگه هم بودن و به همین خاطر خب این کتاب انعکاس پیدا کرد و خوانده شد و اینا. بله، حالا خود فرزید و جریان فرزیدی و اینا همه زمین ساز این داستان بودن.
بله، به نام خداوند. سخن چندانی برای من باقی نمیماند، یعنی بر من جفا کردید که نوبت ما رو پس از ایشان برشید، بنابراین دیگه همه سخنان رو ایشون گفتن. ما از پی ثنایی و عطار آمدید. خب قصه ایدئولوژی البته همینا بود که گفته شد. خانم سهرنازم به تعبیر ایشان بسیار عالی، به روانی، به بلاغت مطالب رو گفتند و سخنان بنده رو هم به گوش دوستان حاضر رساندند. حقیقتش آقای شایگان چنان که دوستان می دانند در ارتباط با یک موج جهانی که ایدئولوژی زدائی بود نوشته خودشون رو سامان دادن و در باب ناروا بودن ایدئولوژیک کردن دین سخن گفتن، در ارتباط با اون حرکت بزرگ جهانی. ولی کار من کار لوکالتری بود، یعنی من حتی آوردم در نوشتهام که نگاهی و نظری به اون حرکت و دیسکورس ضد ایدئولوژی جهانی نداشتم. بیش از همه نگاه من معطوف به حرکتی بود و دیسکورسی بود که مرحوم شریعتی راه انداخته بود و به او البته بسیار مفتخر و مبتهج بود و می گفت که مهمترین کاری که کرده ام، مهمترین دستاورد من عبارت است از ایدئولوژی کردن دین، با توضیحاتی که می داد. خب مقابله‌ای که کسانی چون شایگان قربانی با او کردند 100% نمیتونه مورد توافق من باشه، برای اینکه اینجا گفته شد و میدانید که به هر حال شایگان به شدت تحت تأثیر قربانه. قربان به هر حال یک جریانی را در ایران به راه انداخت و فراوان دنبال رو به او شدند افراد بسیاری و اسلام رو و شرق رو از دیدگاه او دیدند و تفسیر کردند. الان کم نیستن کسانی که از او تأثیر پذیرفتند، شاید در صدر اونها الان بتوان آقای نصر رو نام برد، آقای دکتر غلامرضای اعوانی، آقای نصرالله بوکعبادی و حالا در مراتب و مدارج دیگر نامهای دیگری را هم میتوان ذکر کرد. اینها یاد گرفتن از قربان که اساساً دین رو چگونه اسطوره‌ای ببینند و تأویل کنند و به سراغ عناصر ویژه رمزی در اندیشه های دینی برمند. برای قربان علل خصوص میتوان گفت که دینداری یا اسلامیت بیش از هر چیزی در تشیع تجلی و تبلور پیدا میکرد و تشیع هم در تشیع اسماعیلی، به خاطر اینکه اسماعیلیگری یک دین، یک مذهب باطنی است، کاملا باطنی، و حتی فقه و شریعت را هم باطنی کرده و مورد تأویل های رمزی قرار داده و نه تنها در موارد بسیاری شریعت را تعطیل کرده، همین امروز هم که اسماعیلیان نسبتاً معتدلی در ایران و خارج ایران وجود دارند اما التزامی به احکام شریعت ندارند و از ناحیه امامشون هم این عدم التزام به اونها تلقین و تزریق میشه و پاره از اسماعیلیان پیشین که خب البته مسئله شون از این قصه شدیدتر بود. قربان لب دیانت رو و دینی بودن رو در اسماعیلیت میدید. من به یاد دارم وقتی که فلسفه، تاریخ فلسفه اسلامی قربان قبل از انقلاب توسط مرحوم دکتر اسدالله مبشری به فارسی ترجمه شد که خالی از اغلاطی هم نبود، بار دیگر البته پس از انقلاب توسط آقای سید جواد طباطبایی ترجمه شد. اون موقع آقای حداد دوست سابق بنده که با مرحوم آقای مطهری هم بسیار البته مأنوس و مربوط بود، به من از قول مطهری میگفت که مطهری این تاریخ فلسفه رو نمیپسندد و میگوید که این تاریخ فلسفه تمام فلسفه اسلامی رو باطنی کرده و از اون دیدگاه میبینه و این یک تحریف آشکاره. درسته که ما در میان فیلسوفان اسلامی داشته ایم و کم نداشته ایم کسانی که به هر حال تمایلات آشکار باطنی و عرفانی داشتن، خود شیخ اشراق یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی این چنین بوده، به تبع او ملا صدرا صدرالدین شیرازی این چنین بوده، ولی هم در همون صفحات اول حکمت الاشراق شیخ اشراق میگوید که من یا امثال من، ما بصیرت ها و ویژن ها و تجربه ها و مکاشفات بسیار داشته ایم، ولی من اون قدر رو در کتاب خودم میآورم که میتوانم اونها رو برهانی کنم. یعنی در واقع التزام به برهان فلسفی برای شیخ اشراق خیلی مهم بود. عین این عبارت در نوشته های ملا صدرا هست، اونجا میگوید که فی المثل محی الدین عربی مکاشفات بسیار داشته و رد هم نمی کنه، ولی میگه در یک کتاب فلسفی من ملتزمم به این که اونها که برهانی شدنی هستند، با همون معنایی که برهان نزد حکیمان واداشته، یعنی قیاسی که مؤلف از مقدماتی باشه که کلی باشند و ضروری باشند و دائمی باشند و غیره، من اونهایی که برهانی شدنی هستند در کتاب اسفار می آورم، بقیه رو ذکر نمی کنم. جناب قربان به این چیزاش خیلی توجه نداشته، صرفا به همون جهات رمزی و باطنی. کتابی داره دکتر نست که کمی قبل از انقلاب نوشته تحت عنوان Traditional Islam in the Modern World. در این کتاب ایشان شرح همکاریهاش رو با قربان مفصلا ذکر کرده و اینکه نهایتاً قربان ایمیجیتلی خیلی فاصله کمی قبل از انقلاب فوت کرد، که این رو هم علامتی با سمبولی گرفتن از اینکه قربان این انقلاب رو نمیپسندید، برای اینکه همین که سر و کله
شایگان گفته دیدو به آخر گفت چرا اینطوری شد،
بله
با حیرت تمام،
و یک کسی دیگه گفته نه این معنی دار بود، مرگ او هم معنی داشت، مرگش معناش این بود که حالا که داره انقلاب میاد و داره اون دیدگاه باطنی اسلام رو میشوره و از بین میبره، منم دیگه جایی تو این دنیا ندارم بذارم و برم. همین، بله اینجوری شده، او که اومده گفته تو پادشاه در یک اقلیم نمی کنی. در اون کتاب آقای نصر نوشته که من و آقای قربان با هم دیگه حکمت الاشراق میخوندیم. خب بخش های اولی حکمت الاشراق کاملا فلسفی منطقیه، یعنی شما با باید مثل یه طلبه بنشینید و سطر به سطر اینها رو بخونید و حلاجی بکنید و کتاب ثقیلیه به لحاظ فلسفی. میگم قربان به من میگفت اینا رو ولش کن، اینا رو زود ورق بزن ولش، برو به اون بخش فرشته شناسی، من اونا رو دوست دارم. چون بخش فرشته شناسی خب اون دیگه میری شما تو عالم ماوراء طبیعت و همون حورقلیا و یه جاهایی که خیلی چیزا میشه گفت که به هر صورت دست برهان به دامنش نمیرسه و شما آزادی و فراخی بسیار دارید برای سخن گفتن. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شهیدی که با این مباحث اصلا بر سر مهر نبود، دائما به گوش من میخوند، میگفت اینا همش بافندگیه و این کلمه بافندگی به هر حال من از او به یادگار دارم. من البته این رو با تصویب ذکر نمی کنم، حالا در پرانتز این برکتس این نکتهی بگم، من مدتی جز اعضای هیئت امنای دانشنامه جهان اسلام بودم، دیگه الان نیستم، به هر حال اخراجمون کردن یا خارج. خب جلساتی داشتیم و در این جلسات هیئت امنا افراد زیادی نامبردار که الان بعضشون هم فوت کردن اومدن، من جمله دکتر شهیدی، من جمله دکتر گرجی، مرحوم آقای معرفت، اینا که همه رفتن، دیگران هم بودند و می آمدن. آقای جعفر سبحانی هم از اعضا بود. یک بار آقای سبحانی اونجا اعتراضی کرد، گفت شما با فروش این دایرة المعارف که پولی در نمیارید، اگه بخواید فروشی بکنید باید یک کتابای دیگه هم این دستگاه چاپ بکنه و اینا، بلا شما یه ماشین بافندگی اگر بیارید اینجا درآمدش بیشتر. یکی از دوستان تو هیئت امنا در گوش من گفت ایشون نمی‌دونه که کل اینجا ماشین بافندگی. بعد این قصه گذشت و واقعا میگم جلسه بعد باز مدیر عامل داشت گزارش میداد، آقای میرسلیم، ایشون داشت گزارش کار پیشرفت کار دارت و معرف میداد، گفت تمام حرف ب نوشته شده مگر بافندگی. اون رسیده هم در گوش من همش بافندگی بوده نوشته شده. حالا این بافندگی یادتون نره یک باری. آقای کربن به هر حال به اون جنبه باطنی تفکر اسلامی خیلی علاقه داشت که این میراثش به این کسانی که نام بردم رسیده و از جمله آقای شایگان. خب ببینید، من فکر میکنم از منظر او نمیشه به طور کامل کسی مثل شریعتی رو مورد انتقاد قرار داد. این واقعا دین، حالا هر دینی و در اینجا البته فرض اسلامه، سراپا باطنی نیست، واقعا این درست نیست. این درک به نظر من خیلی آشکار است که درک صائبی از دیانت نیست. یک سر طیف در واقع همین آقای شایگان و کربن و امثال اینا هستن که دین رو عین یک اسطوره میدانن، اسطوره‌ای که نباید زمینی بشه، اسطوره‌ای که نباید تاریخی بشه. اگر این اسطوره زمینی و تاریخی شد، ایدئولوژی میشه، مسخ میشه، قلب ماهیت میشه و از حقیقت خود به دور میفته و تبدیل به ایدئولوژی میشود که هیچ بهایی و ارزشی نداره و ای بسا که ایدئولوژی‌های بشری از او سبق ببرند و بهتر باشند. این یکی. و از اون طرف اون سر طیف اون اکستریم میرسید به کسی مثل شریعتی که برای او تقریبا هیچ عنصر رمزی و باطنی و اسطوره‌ای به این معنا که اینها میگن در دین وجود نداره و سراپا تاریخی و زمینی است. نه اینکه حالا وجود خدا و پیغمبر اینها انکار کنن، نه، ولی از دین، یعنی از میراثی که پیامبر به جا گذاشته چیزی میماند فقط برای زندگی، یک دین دنیوی که دقیقا میشه اسمشو ایدئولوژی گذاشت، معطوف به معیشت، معطوف به سیاست و تعیین کننده نیک و بد، تعیین کننده حلال و حرام. و به همین دلیل هم هست که خب من در نوشته های خودم هم آوردم، یکی از نقدهای بزرگی که البته در این مقاله‌ای که ایشون اشاره کردن نیست، بعدها این رو من مطرح کردم، مرحوم شریعتی در تاریخ اسلام بسیار گزینشی عمل می‌کرد و ناچار بود این کار رو بکنه. از تاریخ اسلام امام حسین به دردش می‌خورد، و من این رو نوشتم که شریعتی امام حسین رو که در سلسله امامان یک استثناء بود بدل به یک قاعده کرد. یعنی شما ائمه شیعه رو اگر نگاه کنید امام حسین تک میون اونا هیچ نظیر نداره، از امام علی امام اول بگیرید که در نیفتاد با خلفا، امام حسن که صلح کرد، امام چهارم و پنجم و ششم، امام رضا، امام هشتم که سن ولی عهد مأمون شد، اینا هیچ کدوم درگیری نداشتن با خلافت و سیاست وقت، اهل صلح بودن، اهل مدارا بودن به هر دلیلی به هر سببی. امام حسین بود که یک استثناء بود در سلسله امامان، ایشون تبدیلش کرد به قاعده. یعنی این دقیقا همون چیزیست که شما در ایدئولوژی ها میبینید که دلشون میخواد که جهان رو چنان تفسیر کنند که میپسندند و موافق با مقصد و غرض اونهاست. اگر غرضشون تولید یک انقلاب و ایجاد کردن یک حرکت، به همون عناصری دست میبرن و او رو میکشن و اسطوره زدائی میکنن، یعنی حرکت امام حسین رو از حالت اسطوره‌ایش بیرون میارن، تبدیل به یک حرکت تاریخی میکنن، بعدم یه نام تازه میذارن، انقلاب حسینی، قیام حسینی، که واقعا به هیچ معنایی اون رو یک انقلاب نمیشه تلقی کرد، نه در دیدگاه خود شخص امام حسین و نه در ذهنیت اطرافیان و اصحاب ایشان و نه در طول قرنها مواجههی که شیعیان و مسلمانان با این پدیده داشتن. در مورد دیگران هم همینطور، یعنی اون ایدئولوژی پردازی که مورد نظر شریعتی بود به یک حساب میشه گفت درست میدید، بالاخره دین اسلام یه دین 100% اسطوره‌ای آسمانی متافیزیکی ماورای تاریخی اینا نیست، به هر حال پیامبرش انسانی بوده، آمده جنگیده، صلح کرده، زن گرفته، نمیدونم دوست داشته، مسجد ساخته، تمدن بنا کرده، یه آدم بوده، یه آدم معمولی بوده، همین کارا هم کرده و از خودش هزاران میراث به جا گذاشته و از همه مهمتر جهاد کرده. خیلی مهمه، بالاخره ما قبول داشته و نداشته چون پیغمبر اسلام همین جنگاوری بوده و ماکس وبر تیپ ایدئال مسلمان رو یه چریک شمشیر به دوش میدانه دیگه، تیپ ایدئال یهودی رو یه تاجر میدونه، تیپ ایدئال یک مسیحی رو یک راهب میدونه و تیپ ایدئال یک مسلمان رو یک چریکی که شمشیر به دوشه بدون تعلق و همینطور آماده حرکتی که اینجا به جنگه اونجا به جنگه، یه چنین چیزی. حالا به بدرم کاری نداشته باشیم، ولی بسیاری از تعلیمات اولیه اسلام اصلا با این تیپ ایدئال میخوره. وقتی که به شما از زهد میگن، از قناعت میگن، اینا همش برای کسیست که باید همیشه آماده جنگ باشه. این نمیتونه سنگین بار و گران بار باشه، این باید سبک بار باشه، تا سوت میزنن، تا آجیر رو میکشن باید بتونه حرکت کنه. کسی که هزار هزار وزنه سنگین به او آویخته شده نمیتونه راه بره، نمیتونه بدوه. لذا اون فضیلت ها هم متعلق به اون تیپ ایدئاله. خوشریعتی اینو دیده، شایگان اینو ندیده، کربن اینو ندیده یا نمیخواسته ببینه. اون چنان این اسلام رو باطنی کردن که به نظر من در حد مسخ این حقیقت هست. خب اینجوری نبوده 100%. و اما از اون ور شریعتی خب به دلیل حاجتی که لابد زمانه داشت کوشید که یک چیزی آرایش تازه‌ای به مؤلفه های درونی این مکتب بده و او رو به صورت یک ایدئولوژی جهادگر پیکارگری معرفی بکنه که رو در روی ایدئولوژی های دیگر می‌ایستد. من حقیقتش راه میانه‌ای که انتخاب کردم همین تعبیر فر بهتر از ایدئولوژی بود. یعنی من نمیخواستم بگم که عنصر جهاد و حرکت رو از اسلام میشه گرفت، اسلام تاریخی همینه، ولی در ایدئولوژی نمیشه خلاصش کرد. یعنی شما نمیتونید 100% اسطوره زدائیش بکنید، بالاخره ادیان مال دنیای اسطوره‌ای هستند و مقدار زیادی اسطوره در اونها حضور داره، اسطوره هایی که قابل تفسیرن، اسطوره هایی که تا همین حرکت امام حسین، خب شما ببینید دقیقاً اون چه که در به دار رفتن، به صلیب رفتن عیسی در انجیل شما میخونید عین اینا وارد قصه امام حسین شده. شما تو انجیل متی ببینید میگه که وقتی که عیسی رو بردار زدن، یک مرتبه رعد و برق گرفت، هوا تیره و تار شد، طوفانی وزید، هر سنگی رو که از زمین برمی‌داشت زیرش خون بود. تو کتاب‌های شیعیان درست همینا رو راجع به قصه امام حسین نوشتن. یعنی یک فضای اسطوره‌ای ماورای طبیعی متافیزیکی وجود داره که گرداگرد این داستان رو فرا گرفته و قرن‌ها شیعیان در این میگریستند و اون درک رو از او داشتن، نه اینکه یه رجل سیاسی که بلند شد و یه دعوا داشت با یه رجل سیاسی دیگه. این نه گریه داره، نه عزاداری داره، نه اینقدر به هر حال شیون داره. این اصلا ماهیت ماجرا اصلا پاک یه چیز دیگری میشه که دو نفر لابد سر همون که یزید هم همین رو میخواست بگیری، میگفت لعبت هاشما بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیا نزل، پیغمبر محمد یا پدرش هاشم اینا سر سیاست دعوا داشتن و الا نه وحی در کار بود نه جبرئیل نه فرشته، هیچ خبرانم. خیلی خوب، اما آدم که اگر نخواد اونجوری بکنه وقتش بعد باید در توتالیته خودش این رو ببینه. لذا از شریعتی اونچه که میماند ایدئولوژی کردن دینش نیست، به خاطر اینکه عناصری رو وارد اون میکنه، گزینش هایی رو انجام میده که واقعا ناپذیرفتنی است. اما اون طرف مقابل یعنی کسی مثل شایگان یا کربن که نفی ایدئولوژی میکنن، کاملا از یه موضع دیگری است که نفی ایدئولوژی میکنن. اون موزن به نظر من خیلی حرف داره و دربارش نکته بسیار میتوان گفت که الان حواله میکنیم که دوستان نظر بدن.
بسیار خوب، من فقط این نکته عرض بکنم و دوستان هم وارد گفتگو بشن، یک ساعت هم برای گفتگو وقت داریم. این از منظر احیانا طرفداران شریعتی یا کسانی که نو شریعتی هستن میخوام ببینم که شما چقدر با این موضع همدلید. یادم هست اخیراً هم برای جماعتی از طریق اسکایپ من سخنرانی میکردم، در سراسر ایران آمده بودم، جمع دوستداران شریعتی تحت عنوان شریعتی و عرفان دو نوبت، بعد میگفتن که این حرفایی که راجع به ایدئولوژیز شدن دین و سنت به تعبیر شایگان حالا گفته میشود ناظر به شریعتی متقدمه یا شریعتی ارشاده. سخنشون این بود که اگر از فروردین 54 که شریعتی آزاد میشه تا اردیبهشت 56 که از ایران هجرت میکنه و در انتهای خرداد 56 از دنیا میره رو ما شریعتی متأخر به حساب آوریم و مؤلفه هایی مثل اومانیزم و رگه های اگزیستانسیالیستی که در ایده های او و نوشته های گفتگوهای تنهاییش که بخشش متعلق به این ایام رو پررنگ بکنیم، میگفتن که مخصوصا اگر تحلیل رهنما رو از مواجهه شریعتی با ساواک در زندان به رسمیت بشناسیم، شاید دیگه اون ایدولوژی کردن دین و نگاه انقلابی که مشخصه دوران ارشاده به حاشیه بره و شریعتی متأخر این رگه های غیر ایدولوژیک رو نشان میده. با این چقدر همدلی؟
ببینید تا از عرفان شما چی منظور داشته باشید یا اون گویندگان چه مرادی داشته باشن، اگزیستانسیالیسم و اومانیسم و اینها رو که مربوط میشه به توجه به احوال باطنی یا تفقد باطن، گمان نمی کنم که اینها رو بتوان زیر عرفان دستبندی کرد. میتونید بگید که توجه او از صرف عالم خارج معطوف به عالم درون هم شده بود، آزادی های بیرونی رو میخواست در کنار آزادی های درونی و آدمی رو با فردیتش هم مورد توجه قرار میداد، چون در اون ایدئولوژی ها اصلا فردیت آدمی تقریبا محضه، یعنی در اونجور ایدئولوژی که شریعتی از او سخن میگفت و اصلا تحلیلش از حج اینه که در حج فردیت محو میشن، شما در جمعی حضور پیدا میکنید که این جمع چنان بزرگه و چنان قاهره که فرد خرد شما در اونجا هیچ میشود و این اهمیتی است که حج داره. خب این همون به نظر من نگاه این حرف در جلال آل احمد هم هست در کتاب خسی در میقاتش، یعنی به دنبال یه جایی، یک حادثه‌ای، یک نظمی می‌گردیم که در این نظم هویت‌ها همه ذوب بشوند و همه دیوارها میون فردها از میان برداشته بشه و اینها قطره ها به هم بپیوندن تا یک رودخانه، یک دریا تشکیل بشه. این یک بینشه. اما وقتی که شما از این بینش قدری فاصله میگیرید و به خودتون نظر میکنید به منزله فرد با دیواره هایی، با چارچوبی، با هویت و شخصیتی و تفردی، این نیکوست، یعنی میشه گفت که یک پیشرفتی در نگاه شما پیدا شده. ولی من این رو اگر هم شما دیدگاه عرفانی بدانید، این دیدگاهی قدم های اولیه دیدگاه عرفانی است تا خیلی راه هست. به قول مولانا گفت کورسون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوش مستی ولی ای بوالحسن، اندکی راه هست تا بینا شدم. وان که او و نور را بینا بود، شرح او که ای کار بوسینا بود. این را در خصوص شریعتی نمیگم، من کلن دارم عرض میکنم که هومانیزم و اکزیستانسیل و امثال اینها رو چندان نباید تحت عنوان عرفان دست ببندی کرد.
ولی خودش
میگفت عرفان برابری آزادی. حالا بله، نام رو به کار میبرم.
من حسابی نزدستالاشتری دارم و یکی هم از آیه دو سرش. سال از آیه آشوری این است که ببینید، من تصور میکنم باید بین شایگان با قربان تمایز قائل شد، همجوری تو بین قربان و نس با تمایز قائل شد. یعنی تصور من بر اینه که شایگان تحصیل پذیرفته از قربان، اما تفاوت های عمده ای داره. ببینید، من شما ویراسمجانش رو بخونید، جایی که میگه که من یه بار از ایشمن، اون ایران شناس معروف، پرسیدم که تو چرا ایران شناس شدی؟ میگه که من، ایشمن میگه، من یه غربی بودم، در غرب بزرگ شده بودم، بعدن هند شناس، میگه که هند شناسی خونده بوده، میگه که بعدن فهمیدم بین شرق و غرب یه حرف مفقوده و اون ایرانه. به تعبیری تو اندیشه‌های هگل هم هست، جایی میگه که در واقع توی غرب همه آزادن، در شرق یکی آزاده، ایران یه حد میانه است. میخوام بگم که این نگاه شاهگان رو به ایران، یعنی ایرانی اسلامی که میگه، حالا فرهنگ ایرانی که میگه، خب شما ببینید واقعا ما نمیخوایم حالا وطن پرستانه افراطی صحبت کنیم، ولی ما با همه کشور عربی فرق داریم. این تحت ذیل اون چیزی که دکتر سروش تحت عنوان اون نظریه سفرنگ گفتنم قابل توجیهه. بالاخره ما تلفیقی هستیم از اسلام، ایران و غرب. و خب حالا اگه یه نفر بیاد اینجوری نگاه کنه چه ایراد داره؟ و من فکر می‌کنم شایگان اینجوری نگاه کرده و نگاهش با نگاه قربانی فرق داره. این یه نکته. نکته بعد اینه که اگه یه نقد کوچیکه به شما بمونم، دیگه واقعا یه اندیشمندی بزرگی، یکی از معدود اندیشمندان مطرح جهانی ماست دیگه آقای شایگان، تحت عنوان انگیزه های درونی و شخصی و خانوادگی و اینا توجیه تفسیر کردن و توی بحث علمی اینا رو آوردن به میون، تصور میکنم یه مقدار دور از انصافه. این دو تا نکته، دو تا سوال که از آقای استادآشوری دارم، یه سوال هم از شما دارم. ببینید، شما تو مقاله سربتر از ایدئولوژی میگید که دین پربتر از ایدئولوژی، درست، ولی ایدئولوژی میتونه تو دین باشه و بوده. لااقل حالا اگه نظریه معرفت دینی شما رو بپذیریم که معرفت صامته، یعنی حالا اون اسلام یک صامته، اسلام و دو سه مشهون و پر از اندیشه های ایدئولوژیک هست، درسته؟ و خب شما اینجا وایستادید و باید یه جوری بگید که از طرف دین ایدئولوژی نیست، از طرف هم دین صرفا اون اندیشه رمزآلود نیست. تصور میکنم اون چه های دکتر سروش در عمل برای شما رخ داده، به خاطر که اولا مخاطبای شما همه خاص بودن، ثانیاً این که بیشترین انتقادات به اون دینی بوده که حالا دین حکومتی بوده، شما کم و بیش به همون رای رفتید که امثال، از این بابت میگم ها، نه از بابت های دیگه، امثال نست و شایگان رفتن. یعنی بیشترین ادبیات فکری شما همش تاکید در اون جنبه های عرفانی دین هست و از اون جنبه ها غفلت شده. من یادمه یه بار شاید 20-15 از شما پرسیدم که شما چرا کم اخلاق اسلامی رو نقد میکنید، این چاپ شده، شما در جواب من گفتید که من آخه چیزی ندارم جاشو بذارم، من چیزی رو
نقد میکنم که بتونم چیز رو جاش بذارم و معتقد بودید و منم واقعا معتقدم که اخلاق غربی شاید با اون منظومه کلی که داره نتونه برای خیلی از زندگی شخصی ما سبک زندگی شخصی ایرانی مسلمون جواب بده. میفهمم چرا، میفهمم چرا کم و بیش تو این دوگانه شما تو همون جنبه عرفانی و نظری افتاد، یعنی به وقتی درونی افتادید، یعنی نتونستید در مقام میگید بالاخره شریعت بخشی از دین ایدئولوژی بوده، تو صحبت های استاد آشوری هم بود، بالاخره شما نمیتونید حتی ایدئولوژی رو به معنی کلانش نه به معنی جدیدش تو دنیا قبل از اسلام با خیلی از ویژگی‌هایی که شما به ایدئولوژی نسبت میدید به نظر من میشه به اسلام دو هم نسبت داد، یعنی همون ادبیاتی که ما داشتیم فقه نمیدونم حتی ادبیات عرفانی که ما داشتیم قبل از دنیا مدرن هم بوده ولی اینا شاخص‌های ایدئولوژیک دارن. نقد من چیه به شما؟ نقد من اینه که درسته شما میگید فقه هست جزء دین، ایدئولوژی هم بخشی از دینه، ولی در مقام عمل آنچه که رخ داده به دلایل مختلف شما راهی نداشتید جز این که اندیشه های عرفانی رمزآلود رو برجسته کنید. یعنی این هم چیزی که آقای دکتر سروش در واقع میگه، نقدی که به آقای شایگان داره چیه؟ نقدی که به آقای شایگان داره اینه که آقا اونم یه تفسیری از دینه، اون که آقا شما فقط بگید دین اسطوره‌ای عرفانیه، یه جور دیگه‌ش هم این نقد شما هم هست. یعنی عملا به دلایل مختلف میفهمم چرا، میفهمم دنیای پیچیده دین خیلی در معرض خطرش، ما برای اینکه مخاطبای خاص دین رو اقناع کنید، برای اینکه بالاخره یک آدم آکادمیک هستید مجبورید به این جنبه توسط بشید، ولی میخوام بگم که در مقام عمل چیز دیگه از شما با اون چی که آقای شایگان انجام داده ندیدیم. این نقدیه که من
بله شاید ایراد شما به من درست باشه که نباید رفت تو وقتی روز به اندیشه صحبت میکنیم تو حوزه روانشناسی یا چیزهای رفتاری اندیشه گران صحبت بکنیم، ولی خب در این حال وقتی اندازی که کسی رو بشناسه نمیتونه نبینه بالاخره که در عالم رفتار چگونه هست، و اینکه شایگان اندیشگر یا مثلا در سطح جهانی به عنوان آدم متفکر یونیورسالی فنانی من نمیدونم تا واقعا از شایگان به فرانسه می نویسد و خب طبیعتا هم مثلا هر چیزی که اونجا در میاد یه موج کوچکی سرسدای کوچکی داره ولی در یه حوزه خیلی محدودی از اون تو فرانسه یکی هم هست این که شاگردای کورمن خیلی کربنی غلیظی هر سال هم مجالسی دارن به یاد بود کورمن که با شایگان ماست، اصلا قبلا هم کمونیست بود و اینها و داره کوربنی خیلی غلیظ بران حلقه کوربنی و این حرف هم هست که احتمالا به شایگان هم توجه دارن، ولی ورای اونها گمانه می کنم که شایگان کسی با مال تفاکر خیلی
نه در
دیار متفق
روشنفکر ایرانی میگم یکی از جهانیترین روشنفکر ایرانیه.
بله تا اونجایی که بله درسته در از این بابت
که دیگه دکتر
شایگان
دکتر
سروش این
دیگه جهانی‌ترین
روشنفکرای ایرانی معاصرن دیگه. بله درسته، خب نصر شایگان که مستقیم به زبون فرنگی می‌نویسن، به انگلیسی و فرانسه می‌نویسن. آقای دکتر سروش جهت دیگری اهمیت پیدا کرده، به حال به عنوان روشن‌اندیش دینی مدرن و به عنوان مردی که با جرأت و جسارت فوق‌العاده هم داشته و اندیشه هاش به حال مهم بودن و مؤثر بودن. من یاد مجله تایم چند سالشون رو جز صد تا متفکر های مؤثر در جهان معرفی میکردن. بله حالا ایراد شما سر جای خودش، ولی من خیلی اعتقاد ندارم که مثلا اندیشه شایگان چیزی رو عوض کرده باشه یا به حال یک حرکتی ایجاد کرده باشه، اثری گذاشته باشه، یه چیزی خوبه بامزه هست، یه جوری لوکس مثلا حاشیه‌ای هست به هر حال. من حتی مثلا کسایی که از مثلا فردی مثلا اصلا که سر خوردن میتونن هنوز یه جوری آویزون بشن به شایگان، بالاخره لطیف است و آشی بین همه چیز میدهد و سرانجام هم که زندگی مدرن رو هم میخواد و همه این چیزهاش رو، و بنابراین آره میتونی چیز باشه، ولی اینکه کاری کرده باشه که اثری گذاشته باشه بیاد در جامعه مدرن معاصر ما و یا هر جریانی مثلا به نام خودش ایجاد کرده باشه من نمیبینم.
بله بنده هم سخنی چندانی ندارم بگم. ببینید جناب آقای سوری یه وقتی محبتی کردند و درباره بنده مقاله‌ای نوشتن و اونجا یه نسبتی بین من و غزالی برقرار کرد. خب اتفاقا
شما تایید کردی برام.
همین الان میخوام تایید کنم عرض حضورتون که نسبتی برقرار کرد. البته یک نکته هم اونجا در این حال گفته بودن که از کمال هوشمندی ایشان گفته بودن که فلانی گرچه از مولوی خیلی دم میزنه اما شوخوشنگی مولوی رو نداره و بیشتر عبوسی غزالی رو داره. حالا عبوسی رو البته ایشون به کار نبرده. حالا اگه حال ببینید خب حتی از اون سرچشمه هم ما را بیفتیم اتفاقا این اواخر به طعن جواد طباطبایی گفته بود که جد اعلای روشنفکری دین غزالیه. حالا ما از اون جد اعلا هم که حرکت کنیم بیایم به هر حال آره من با فقه من فقه رو لاغر کردم یعنی و این یک حرکت غزالیواره و درستم هست بشم عقیده دارم. این به معنای این نیستش که من لزوماً به راه آقای کربن رفتم. حالا منم نمیگم کربن خدای نکرده شیطانیست بدم به راهش نباید بره ولی میخوام بگم شاید موضع ما با همدیگه فرق داره، روی کرد ما، نقطه عزیمت ما، اینا با یکدیگر متفاوته. ببینید آره این دین سراسر اسطوره‌ای نیست ولی به نظر من عنصر اخلاقیش رو باید خیلی تقویت کرد. الانم من دنبال همینم، یعنی توی نوشتای خودم به این مطلب خیلی تأکید میکنم که ما به نقد اخلاقی دین، به نقد اخلاقی فقه، به نقد اخلاقی عناصر دیگه دین باید بپردازیم. اتفاقا من اخیراً دیدم که خیلی هم توی حوزه‌ام به این نکته توجه شده که تا کنون فقیهان رو نقد می‌کردن و با یکدیگر در می‌پیچیدن. بالاخره کینگ speaks only to the king، فقیه با فقیه. ولی واقعاً این نکته به نظر من خیلی هم خوب گرفته شد در قوم و امیدوارم هم که بیش از اینها مورد اقبال و توجه قرار بگیره که ما در مورد فقه از این نقطه خیلی مهمی غافل بودیم و اون که این احکام فقهی باید در ترازوی نقد اخلاقی هم گذاشته بشن که گذاشته نمی شدن تا کنون. من این رو حیاتی می دونم برای تفکر دینی. این چیزیست که خب تو تفکر کربن که نیست، توی شایگان که نیست، تو شریعتی که نیست، هیچ کدوم اینا نیست. به گمان من یک تفتنیست که امیدوارم که شعله بر بشه و مورد توجه و استقبال قرار بگیره. همچنین است جنبه های کلامی. ببینید خب من به جنبه های کلامی خیلی توجه دارم، اونطور کلام جدید البته. خب بالاخره در باب این که ما توی جهان جدید که دیدی توی جهان بطلمیوسی ارسطویی ما زندگی نمی کنیم، در حال تعلق خاطر منو به علم جدید شما می دونید و من واقعا معتقدم که هر که علم جدید رو نشناسه مدرنیته رو درست نمیشناسه، برای اینکه این یک رکن رکین مدرن است. عقلانیت مدرن در علم جدید بیش از هر جای دیگری تجلی پیدا کرده. مثلا دیدگاهی که از طبیعت داره، اینکه گالیله این طبیعت رو به صورت یک کتاب ریاضی دید که باید این کتاب رو آنچنان خواند و امثال اینا. خب ما تو اون جهان زندگی نمی کنیم دیگه، به همین سبب ما کلاممون یعنی خداشناسیمون، وحیشناسیمون، امثال اینا باید ملائم و متناسب بشه با این عقلانیتی که در علم جدید تجلی پیدا کرده. اینا چیزاییست که به نظر من نمیشه گفت که بنده حالا آگاهانه یا ناآگاهانه به راه کربن میرم یا به راه شایگان میرم. تفاوتها خیلی زیاده. یه جاهای البته شاید یک نقطه های تقایی هم وجود داشته باشه. جنبه های رمزی که نزد آقای کربن و آقای شایگان هست غیر از اون جنبه های رمزی است که نزد غزالی نا هست. غزالی شما یکی از دشمنان اسماعیلیه بود و کتاب المستظهری که به نام مستظهر خلیفه نوشت علیه اسماعیلیه که اسماعیلیه تا امروز هم با او آشتی نکردن برای اینکه خب خیلی شدید به همین جوانب تأویلی اسماعیلیه و الا خودش قائل به رمز بود، خودش قائل به علم مکاشفه بود. خودش میگه که من در کتاب احیاء العلوم علم معامله رو آوردم، علم مکاشفه رو نیاوردم چون درباره اونها نمیشه سخن گفت. به قول خودش فقط به زبان مرغان از آنها میتوان سخن گفت و امثال اینها. لذا ببینید این مثلا ببینید آقای کربن دیدین دیگه وقتی که میگه امام زمان مثلا توی یه سردابی رفت و مخفی شد، چقدر اونجا بحث میکنه که این چرا تو سرداب باید بره مخفی بشه، چرا باید بره تو زیرزمین. خود این یه معنای رمزی داره، توجه میکنین اینجوری ها اینا معنای رمزی بیرون میکشیدن از حوادث
که گرما بود باز
یه چیز دیگه داری. نه واقعا اینطوریه، ببینید اینجوریست، رمز برای اونا یه همچی چیزاییست. اون وقت به همین دلیل هم مثلا یه کسانی مثل سعید قاضی سعید قمی که رمز مکعب بودن خانه کعبه برای او خیلی مهم بوده که این چرا شکل مکعب، اینا مورد توجه و قرار گرفته. یا یه کسان بسیار مهجوری که من واقعا تا قبل از اینکه آثار قربان می‌خواستم نمی‌شناختمشون، مثل ملا عبدالرحیم دماوندی. شما از نمی‌دونم 100 تا از علمای قم هم از 100 تاشون رو یکیشون فکر نمی‌کنم ملا عبدالرحیم دماوندی رو بشناسن، توجه میکنید؟ چون این توی اون خط مثلا سیر میکرده. نه اگر حالا زیاد میشه بحث، من نمیخوام سخن به درازا بکشه، گمان نمی کنم که راه ما با ایشون موازات زیادی داشته باشه.
شما تاکید میکنید بر
عرفان؟ من خب ببینید من اصلا خودم اینو بیان کردم جناب آقای کاجی، یه بار یه کسی از من مصاحبه میکرد گفت فرق شما با شریعتی چیه، گفتم در یه دو کلمه خیلی ساده فرق بنده با شریعتی دین و چاق میکرد، من میخوام لاغرش کنم، من اره برداشتم دارم میتراشمش. ایشون بار زیاد به دوشش گذاشته بود، من دارم بارش رو سبک میکنم. ایشون دین ماکسیمالی میگه، من دین مینیمالی میگم. آره اینا که با هم دیگه فرق داره، و این دین مینیمال عناصر فربهی داره و عناصر راقلی داره، درسته، ولی من به اون جوانب دین البته توجه دارم، شکی نیست. من تا یادتون باشه اون عرفانی که قربان میگه غیر از اون باطنی که اون میگه، رمزی که اون میگه، اون با اینجا فرق، خیلی اسماعیلیه اونا. بله
من اطلاع بیشتر از شما دارم آقای دکتر. شما فرمودین که خودتون توی جایگاه میانی قرار میگیرین، اگه دو طرف طیفو تأکید شاید شریعتی و جنبه تاریخی دین یا تاریخی کردن دین ببینیم، و از اون طرف اون سر طیفو جنبه باطنی و رمز و راز اون چند تا دلیلی که میاییم برای فربه‌تر بودن دین از ایدئولوژی. حالا این چیزی که به نظر من میاد اینه که تا اونجا که من متوجه میشم در این مفهوم فربه‌تر از ایدئولوژی یه مازادی هست در دین که به تاریخ قابل، یعنی قابل تقلیل دادن به تاریخ صرف نیست. من بیشتر سوالم درباره این مازاد هست، این مازادی که خودش رو به صورت رمز و راز نشون میده، خودش رو به صورت امور باطنی نشون میده، رابطه این مازاد با زبان فلسفی چی هست؟ رابطه این مازاد با شناخت فلسفی چی هست؟ چون این رابطه بسیار مهمه به جهت اینکه بعدش میتونیم بپرسیم رابطه این مازاد یا رابطه جنبه اسطوره دین با جنبه تاریخی دین چی هست؟ چون شما تا اونجا که من متوجه میشم این مازاد رو فراتاریخی میبینید، چون ایدئولوژی رو گفتین که جامعه و قباست، متعاد اون مازاد چیزیه که فراتاریخیه، بنابراین علی اصول رابطه دیالکتیکی نیست که هر دو در یه سطح باشن. اون مازاد چیزی هست که این جنبه تاریخی رو داره تعیین میکنه از پیش، و این تعیین کردن تا چه حد دترمینیستیک هست. میدونی منظر چه؟ یعنی همین یه مقداری فکر کنم.
بله
والا
من happy با این تعبیر مازاد شما، یعنی مثل که شما قصر کبنی گرفتید، یعنی که انه دین ایدئولوژیست به علاوه مثلا یه چند تا چیز دیگری. اگر این باشه نظر شما، وقت این نظر من نیست. یعنی ببینید قصه کمی نیست که مثلا بگیم که 90% 80% ایدئولوژی 20% اضافه داره که اسطوره و ایناست. نه این تفاوت کمیه، اون تعبیر ببخشید کلیفیه. اون این که فر بهتر از ایدئولوژی میگیم اونجا، خب حالا اون یک تعبیر ادبیه، ادیبانه است. منظوری نیستش که به اصطلاح ایدئولوژیست و یه چیزی به او افزوده شده. نه، یعنی اصلا این کیفن چیز غیر از ایدئولوژیست، فر بهتر از اونه، یک ماهیت دیگری داره. اما این رو شما میتونید به عمل ترجمه بکنید، میتونید مثلا حتی فلسفه و کلام هم از توش بیرون بیارید. این جنبه ها هم داره، این جوانب هم هست. به همین معناست که میگم فر بهتره. فر بهتره نه اینکه یه چیزی مازادی داره در تعبیر شما، اگر منظورتون از مازاد اون رو. حالا اجازه بدید من اینکه این کیفن به اصطلاح غیر ایدئولوژیه، آره همون، آره اگزکتلی همون رو، اگر ما این رو کیفن به اصطلاح غیر ایدئولوژیک بدانیم که و فراتاریخی، ببینید اون معناش اینه، من در جاهای دیگه به زبان ساده تر اینو بیان کردم، گفتم دین ذاتاً اخرویه، عرضاً و طبعاً دنیویه. توجه میکنید اینجا بازم من میتونم بگم که هم تفاوت سخن من با شریعتی آشکار میشه و هم با بعضی از رفورمیستای دیگه. در شریعتی در واقع به یه اعتبار دین ذاتاً دنیویه، حتی یک جمله مشهوری هم داره، میگه دینی که به درد دنیا نخوره به درد آخرت هم نمیخوره. این خیلی چیز مهمیست، یعنی آخرت دین و سعادت اخروی، این چنین بگیم، تابع سعادت دنیویست، یه جوری شبیه پروتستانتیسم و سخنان لوتر و اینا. به هر حال که آدمی که در این جهان خوشبخت است معلومه که مورد عنایت الهیست، بنابراین اونجا هم وضعش بهتر خواهد. ببینید من از سخن من سابقه هم داره با در چیز من، یعنی حالا شاید هم تو ذهنیت خیلی این بوده، ولی بعدها دریافت پیدا کردم در کلمات فخرالدین رازی، متکلم مشهور ایرانی قرن ششم، تقریبا جمله عیناً همینطور بود که علل اصول دین یه امر اخرویست. یعنی به تعبیری دیگه اگر مرگ نبود، اگر آخرت نبود، دینی هم در کار نبود، یا به زبان دینی خدا دینی هم نمیفرستاد. این خیلی چیز مهمیست، یعنی اگر مرگی و جهان دیگری بنابرای ادعای ادیان وجود نداشت، اصلا پای دین تو این دنیا باز نمیشد. لذا او اصلا هدفگیریش اخرویه، برای یه جهان دیگری ساخته شده، سعادت رو برای یک حیات دیگری تعریف میکنه. به تبع چون از این دنیا عبور میکنه یه نگاهی هم به اینجا میندازه، مثل شبیه این که شما مثلا از اینجا راه میفتید، مثلا فرض کنید بخواید برید آمریکا، سر راهتون از بعضی شهرهای دیگه هم عبور میکنه، ولی مقصدتون اونجاست. به قول مولانا، هر که کارت بحر گندم باشدش، کاه خود اندر تبع میآیدش. شما برای گندم میکارید، حالا کاه هم تولید میشه، ولی شما قصدتون گندم بوده. اگر اونجوری بگیریم این ماهیت اصلا کاملا غیر ایدئولوژیک میشه، به اون معنایی که من از اسطوره‌ای میشه، به این معنا که همه چیزا در واقع در نسبت با اثری که توی جهان اسطوره‌ای دارن برای شما تعریف میشه، یعنی جهان آخرت به اصطلاح. توجه رو از دیدگاه یک ناظر آرمانی که خداوند باشه اینجوری تعریف، حتی اخلاقیاتش، توجه میکنید، اخلاقیاتش، حالا عرفانش، عباداتش، همه چیزش با توجه به یک چیز دیگری تعریف میشه.
ولی رابطه اونو چجوری میبینین بعد با اخلاقیات عرفی روزمره زندگی؟ یعنی رابطه اونو با زبان فلسفی برهانی چجوری میبینین؟
خب ببینید،
چون به هر حال نمیشه که کاملا دور از دست باشه.
نه دور از دست نیست. ببینید ما زبان به اصطلاح اخلاقی، حالا عرفان رو باز میتونیم حسابش اینجا فعلا جدا کنیم، چون اونجای در رابطش آسان‌تره بیانش، ولی وارد اخلاق اگر بشیم تأثیری داره که شما اخلاق رو تو چه مکتبی الان در نظر داریم، چون به هر حال ما یه دونه مکتب که نداریم، ما دست کم مکتب فضیلتگرا داریم، مکتب یوتیلیتاریانیزم داریم که فایده‌گرا و پیامدگراست، مکتب کانتی وظیفه‌گرا داریم، اقلن این مکاتب رو داریم دیگه. حالا که شما سوال میکنید که نسبت اخلاق دین با اینا چی میشه، با دونه دونه اینا باید بررسی کرد. به نظر من نسبت اخلاق دینی با اخلاق فضیلتگرا خیلی انطباق داره، یعنی خیلی نزدیکن و راحت‌تر میشه اینا رو کنار هم نشون. البته با اخلاق وظیفه‌گرا هم، بله، کانتی هم شما میتونید آشتیش بدید، نه اینکه 100% با او ناسازگار باشه یا بیگانه باشه، به هر حال قابل یه جور جمع‌هایی هست، گرچه که در این حال باید مال دو تا عالم هن اصلا. ببینید اخلاق کانت آخرتگرا نیست، اصلا نیست، یعنی به یا اسطوره‌ای نیست، ولی اخلاق دینی دیپ داون، یعنی در عمق خودش یک اخلاق به نظر من آخرتگراست و مثل عبادات دینی میمونه، فرقی نمیکنه. شما راست میگین، درست مثل که نماز میخونی، یعنی یه همچین معنایی داره. این فرق داره توی اخلاق کانتی که خب وظیفتونه که راست بگی، این فرق داره با اخلاق یوتیلیتاریان که خب سود شماست، خیلی خوبه که تو جامعه راستی جاری باشه، مردم به هم اعتماد داشته باشن. در غیر این صورت اصلا زندگی ناممکن میشه اگر مردم همه به هم دروغ بگن. مثلا در نتیجه اینا به هم نزدیک میشه، نه همشون میگن راست بگین، یکی میگه خدا دوست داره شما راست بگین، یکی دیگه میگه راست بگید به سود خودتونه، یکی میگه راست بگید مقتضای وظیفه شماست. اما خب در حال این باعث نمیشه که ما نبینیم اون پشتوانه هایی رو که پس پشت اینا ایستاده.
من دو تا ملاحظه راجع به نکاتی که دوستان فهمیدن ایزدید عرض بکنم و یک پرسش. از نکته آخری که شما اشاره کردید میخواستم ببینم از همون تفکیک اساس دینداری شما اگر وام بگیریم میشه گفت که در باب سه نوع دینداری که بهش اشاره کردید متناسب و متناظر با سه نوع اخلاقه، یعنی هم فایده گرایی، هم وظیفه گرایی و هم فضیلت گرایی متناظر با دینداری معرفت اندیش و تجربت اندیش و عرضم بزرگتون که معیشت اندیشه. نکته دوم راجع به آنچه که جناب کاجی گفتند، من فکر میکنم که اگر تغییر ریسرچ پروگرام یا برنامه پژوهشی لاکاتوش رو از مقدمات پروژه روشنفکری دینی بگیریم که من کوشیدم تو مقاله الهیات روشنفکری دینی هم بهش بپردازم از منظر معرفت شناختی، فکر میکنم یه تفاوت خیلی جدی اون وقت کارهای امثال شایگان و کربن با امثال کارهایی که رفرموسته مذهبی میکنن پیدا میشود، به این معنا که خب دغدغه همینطور که اشاره کردم تناسب و تلاقم و برقراری سازگاری میان شاخه‌های مختلف معرفت برای ریسرچ پروگرام جدیه که به نظر میاد توی اون برنامه فکری امثال شایگان و کربن کمتره. و پرسشم هم این که فکر میکنید آنچه که من به مسابقه نقد طرح کردم قابل تبیین و موجه کردنه که شایگان به قرائت ناپذیری متن نهایتا این رو تصریح نمی کنه، این نگاه شایگانی و کربن هم همینطور، این میشه گفت این قرائت ناپذیر میشه متن مقدس. و
در ببخشید حالا چون این بحث اخیراً توی نقدهایی که آقای ملکیان هم به روشنفکری دینی کردن متاسفانه همین گرایش دیده میشه که من از ایشون بسیار تعجب میکنم که یه جور اسلام نابی رو ایشون باز تصور میکنه و میگه شما از این اسلام دور شدید، فاصله گرفتید، وقتی هم که خوب جستجو میکنید این اسلام ناب چه، آخرش اسلام آقای مصباح یزدیه و اسلام آقای خزعلیه و ایناست. واقعا این خیلی چیز عجیبیست و آدم خیلی سخت میتونه باور کنه که افراد به آسانی در این تله میفتند، ولی گویا که میفتند. ببینید خب یه وقت آقای خمینی میگفت اسلام ناب محمدی، آقای خمینی به قول نویسنده ذهنش با اندیشه های مدرن آلوده نشده بود و هیچ تخریب نشده بود، ولی کسانی که ذهنشون با اندیشه های مدرن آلوده شده خب اینا خیلی سخته که اینجوری آدم حرف بزنه که یه چیزی وجود داره که این چیز همیشه اون چنان بوده ثابت و اون مغز کاره و اون مغز نقض ناب مثلا دیانته و به چنگ مثلا کسی مثل آقای کربن افتاده، به چنگ آقای شایگان افتاده، هیچ کی نیازش خبر نداره، همه هم مثلا سخنانی که میگن منحرف از اون جاده و طریقت حقیقیه. اینا به نظر من تأملی لازم داره. بله ظاهرا در کار آقای شایگان این دیده میشه، من اینا رو همه رو پیشا قبض و بستی میدونم، پسا قبض و بست و وقت طول دیگری میشه.
من دیدم شایگان رارد در مورد آنتی بودن رارد بشه رارد بله بی ارتباط با اون صحبت هایی که شما کردید نیست، چون میدونید خیلی اکثریت معتقدن که رارد کانتیه، الان تفسیرهایی هست که میگن ارسطویی هم اصلا فضیلت گرا است. ببین نه این که در واقع تکلیف گرایی، بله چون نه این که تکلیف گرایی و فایده گرایی روز به مکاتب اخلاق دنیای جدید هست و میدونید پرسششون هم اینه که عمل خوب چیه و پرسش ارسطویی نیست شخصیت خوب چیه. به نظر من تکلیف گرایی و فضلتگرایی کاملا قابل جمعه. من خاطر فکر کنم ترکیبی اخلاق دینی ترکیبی از تکلیفگرایی و فضیلتگرایی و این دو تا که قابل جمعن، چون هم اخلاق دینی به عمل دینی توجه داره و هم به شخصیت خوب توجه داره. به نظر من این دو تا اصلا
برای شما مثلا با این دوتا این
بوی نسبت اینا نسبت عموم و خصوص مطلقه، عموم و خصوص من غجه نیست، یعنی سه تا مکتب مختلف باشن. گویی که فضیلتگرایی میتونه به راحتی تکلیفگرایی رو بپوشونه، هرچند که به نظرم
یه ذره سخته این سخن، حالا جای بحث اینجا نیست بعد که آدم بگه این دوتا یکیش زیر مجموعه دیگریست. جوان میکنم جای دقت بیشتری داره.
اینو بپذیریم که پرسش اینا متفاوته، یعنی پرسش اون شخصیت خوبه، پرسش اون عمل خوبه. بنابراین
بله بله
حالا من سلام خود پنجو میشم و فکر کنم از که گفتم شاید هم اگر هست یه دایره هایی که فصل مشترکی دارن و خصوص مطلق که میفرمایی خود شد سخت باشه، شاید منوج موجه تر باشه.
جناب شوری من سوالم موزه همگان شماست. جناب شوری نظرهای احمد فردی در مورد دوست شریعتی چی بود؟ در کلاساشون چیزی میگفتند؟
من یادم نمیاد یک چیزی شنیده باشم از نظر شریعتی، ولی شک نیست که او هم اگه قرار بود حرفی بزنه شریعتی رو هم مثل بقیه در رده غرب زدگان طبیعتا میگنجن اگه حرفای بدتری نمیزد.
نظرشون در باید ایدئولوژی چی بود؟ اصلا کلن خود باج ایدئولوژی آیا هم از فرد
من اجبه نکنم چیزی در اون باب ازشتی.
اگه دوستان کسی یه پرسشی هست
هفته پیش صحبت های اینو تو لطمه من اصلا نتونستم بیام، طبیعتا خونه با لبه میبرنتی این فضل مدازه همش رو گوش کردم. یه جایی چون من تقریبا همه نظر معرفت شما رو پیگیری کردم و خب میدونم که همیشه در بین دلیل و علت همیشه دلیل رو برتر و مقدم دونستید، یعنی عموما مشخصات وضعیتی در برابر مؤلفات معرفتی برای شما کمتر اهمیت داشتن میپذیرم و به همین خاطر هم از نظری پلورالیسم دینی مطرح میشه. این پلورالیسم همونجوری که با شما گفتید بارها گفتید با نسبیت گرایی فرق میکنه، با اون مطلق گرایی هم تفاوت داره. توی صحبت های هفته پیشتون یه نکته گفتید که من تصور میکنم کم و بیش نزدیک بود به پارادایم کهنه در واقع. اونجا اشاره کردید که تو تاریخ بعضیا قائل به پیوستگی ان و بعضیا قائل به گسستگی ان و شما تصریح کردید که من عموما پیوستگی رو میپذیرم و بازم گفتید که هرچند به نظر من از لحاظ معرفتی و منطقی این برتری بر اون نداره و قابل اثبات نیست. من از این نکته چون هم میگم همیشه نسبت به جملاتی که از شما که یه مقدار بوی نسبی‌گرایی معرفتی ازش بیاد حساس بودم و هستم، خب ذهنم خیلی رفت اون سمت که شاید مثلا یه تحولی چند ساله جدا از اون چیز که مثلا ما تحت عنوان، چون واقعا تو نظریه پلورالیسم دینی بالاخره معیاری وجود داره و بالاخره عقل میتونه و اونجا اشاره کردید که ما رشنالیتی ها داریم، عقل ها داریم. میخوام بگم که آیا اینا رو میشه نشانه هایی گرفت از این که یه تحول جدیدی مثلا در راه مثلا پلورالیسم دینی؟
نه آیا ببینید شما میدونید من به تاریخ علاقه دارم، حالا هممون علاقه داریم، منتها در یک شاخه خاص تاریخ که تاریخ علم باشه به هر حال نسبتا تخصصی هم کار کردم من در علم اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 و اینها، بخشای دیگه علم دوران قرون وسطا و اینا هم خب بالاخره تفننن نظر کردم. به هر حال این بحث گسست و پیوستگی از همون ابتدا تو تاریخ علم مطرح شد. من یادم با پروفسور ما دانشگاه لندن اینا رو طرح میکرد و میگفت و من خیلی ذهنم معطوف به این مطلب بود که ما بالاخره در عالم تحلیل تاریخ، حالا تاریخ علم تازه دقیق ترین بخش تاریخ، حالا شما تو تاریخ سیاست بیاید و تاریخ مثلا جنگ ها بیاید و تاریخ نمیدونم شهرسازی بیاید، اونجاها که دیگه خیلی لق و پقتره، یعنی اون ضبط و نظم منطقی و ریاضی تاریخ علم رو نداره.
گرچه در اونجا هم تو تاریخ علم ما هزار خلع داریم و حفره داریم که به راحتی پر کردنی نیست. بعد از همونجا بود من خیلی با خودم ور می‌رفتم که به هر حال این کانتینویتی یا رابچر اینو کدومش رو آدم باید در نظر بگیره. یه جاهایی به اصطلاح امروز این یکی بهتر جواب میده، یه جاهایی اون بهتر جواب میده. مثلا یکی از کارهایی که همیشه در تاریخ علم مخصوصا وقتی مورخان راجع به رنسانس می‌نویسن که یکی از بهترین نویسنده‌هاشون همین الکساندر کویر فرانسوی است که از کجا رنسانس شروع شد. ببین اصلا نفس این سوال یه سوالی است که تقریبا توش رابچر یعنی گسست خوابیده، یعنی گویی که تا یه جایی ما یه موومنت یه حرکتی داشتیم بعد یه دفعه یه جامپی مثل این که یا گویا که یه رودخونه این وسط بعد ما پریدیم اون طرف رودخونه و تاریخ یه دفعه دوچار یک پارگی شده و ناگهان حرف تازه‌ای ظاهر شده. به همین دلیل هم اونا میگردن مثلا همین آقای چیز کویره کم و بیش سخنش این است که از وقتی که دکارت حرکت رو جزء صفات اجسام دونست، توجه میکنیم، از اونجاها شروع میشه، درست مثل وزنشه، درست مثل شکلشه، از اینجا که اصلا این تصور پیدا شد که حرکت هم یه چنین چیزیست نسبت به اجسام. و بعد اصل ماند، اصل اینرسی که شی مادامی که تکانش ندادید ساکنه و بر سکون خود باقی خواهد بود و همینی هم که حرکت کرد، البته حرکت مستقیم الخط به اصطلاح با سرعت یکسان، تا ابد در حرکت خواهد بود مگر اینکه چیزی مانع او بشه. این اصل ماند اینه دیگه، این اصلا تو ذهنیت پیشینیان وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. و بنابراین از اینجا میشه که گویا که دنیای جدید با دنیای قدیم یه دفعه فرق میکرد. حالا این چجوری شده که این اصل به ذهن مثلا کانت اومد، چیز ببخشید دکارت اومده یا گالیله اومده یا اینو که حالا معلوم هم نیست اون بهترین فرمولیشنش از کی بوده از همون ابتدا، این دیگه ما نمیدونیم دیگه، لابد وحی شده، الهامی شده، یه شب یکیشون یه خوابی دیده صبح بلند شده و یه دفعه این اصل رو بیان کرده و دنیای جدید آغاز شده مثلا. این یه جوره. یکیش هم این که نه شما منتها این یکی خیلی دقت میخواد، بری تو قرون وسطا که خیلی هم البته وقت زجر و زحمت داره. خود الکساندر کویره یکی از کسانیست که این کار کرده، برتوله یکی از کسانیست که این کار کرده، ببخشید برتلو نه دوتا هم برتوله، برتلو این پس از برتوله است در فرانسه، این کار کرده که شما بری تو دل قرون وسطا و ببینید ریز ریز خورد خورد چه تغییراتی و تحولاتی پیدا شده که اینا که بر هم جمع شده ناگهان اینطور. اینا دو تا ریسرچ پروگرامه، یعنی این که من میگم هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره، هیچ کدومش رو نمیتونید عقلا ثابت کنید که این اپروچ بهتره یا اون اپروچ بهتره. علی ظاهر هیچ دلیلی ما نداریم که بگیم یکی از اینا بر دیگری برتری داره. شما نهایتاً با پژوهشی که میکنید به یکی از اینا بیشتر دلبستگی پیدا میکنید، یعنی احساس میکنید این مثل این که مثلا معقولتره یا جواب اقلن پژوهش های شما رو بهتر میده. درست شبیه علیت دیگه. ببینید علیت در این عالم که دلیل نداره که ما نظام علی و معلول داریم، به اصطلاح پیش‌فرضه، پیش‌فرضه جا افتاده است. شما میتونید به جای علیت چی رو بذارید؟ نظم رو بگذارید، بگید این جهان یه نظمی داره، ولی نظم علتی نداره، ولی با همدیگه اشیا در واقع بینش علمی جدید اینه دیگه. بینش علمی جدید اینه که قانونهای علمی بیان نظم طبیعت هست نه بیان علیت در طبیعت. اینا هیچ کدوم از این دو نظر باجی به هم نمیدن. شما میتونید این رو مبنا بگیم تو اون رو مبنا بگیرید. البته هر کدوم هم یه مزایایی دارن، یه ادوانتجایی دارن، صدنده هر کدوم هم یه جاهایی پاشون میلنگه، اینطوری نیست که یکی 100% پاش سالم و یکی لنگ، نه، ولی یه چیزایی رو هم پوشش میدن. من در کانتینویتی و یعنی به اصطلاح گسست و پیوسته بودن طبیعت، ببخشید تاریخ، تاریخ بشر، اینا والا بیشتر به پیوستگی راغبم. و اینکه بعضی یه دفعه از این انبان تاریخ یه مفهوم رو میکشن بیرون، میگن این توی کویر یه دفعه این گل رویده، قدری درکش و تصدیقش برای من دشواره.
من این سوالو بیجت، من اصل مطلب رو بگم، چون بعضی وقتا گفتید که وقتی از پرسیدن مثلا حتی خب وقتی بوده که ایران بوده چت بالا آزادی سیاسی هم دخیل بوده تو مثلا هم ده حکم آقای خمینی در مورد سلمان رشدی گفتید که ما تو بازه تا اپیستمه بذاریم، یعنی یه اپیستمه که انسان رو بر عقیدش مقدم میدونه و یه اپیستمه که عقیده رو بر جان مقدم میدونه. حالا میخوام بگم که واقعا فکر میکنه اگه ما به اینجا برسیم که اینا واقعا دو تا اپیستمن و خیلی وقتا نتونیم بین اینا قضاوت کنیم.
شاید این که ما هم باید اونو داشته باشیم، نه یه جاهای بله میشه داوری کردن که هیچ جا نشه، در یه پروژه های کلان خیلی سخته. به هر حال در مورد گسست و پیوست هم تو تاریخ اگه ما به دلیلی برسیم خب تابع دلیلیم، بالاخره یکی و دیگری اولویت خواهیم بخشیم.
من یه نکته بگم قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم راجع به این نکته که فهمیدید، فکر میکنم اگر بین مسئله یا یه مبنایی و بنایی تفکیکی بکنیم اون نکته که شما فهمیدید روشن‌تر میشه. یعنی مبناً همونطور که اشاره کردن در اون پروژه های در سطح کلان شاید دیگه اون قصه مثل قصه علیته که شاید مدلل کردنش خیلی سخت و یه جای دیگه قصه اختیار ببخشید قصه جبر و عدم اختیار ریزش میکنه. اما وقتی بناهن یه بنایی رو داریم میسازیم، حالا همطور که شما مستقا فرمودید، خب نامنگاری با آیت الله منتظری در باب قصه ارتداد تحت عنوان فقه در ترازو و بعد فقیه در ترازو و بعد کل قصه ارتداد در ترازو، فکر میکنم که مال اون وقتی که فریمورک ساخته شده دیگه within the framework به تعبیر اینجا کاملا مستدله. اون طرحهای کلانه که بسیار بسیار بنیادینه شاید آمیزه از این دو تا نکته باشه که فهمیدی، ولی اونجا فکر میکنم دست کم در ذیل ریفرم دینی سعی میشه خیلی استدلالی سخن گفته بشه. اونم در مقام تبیین بود که آیت الله خمینی یا اون اپیستمه به تعبیر شما عقیده رو بر جان تقدم میبخشه، اما در جهان جدید برعکس، نه در مقام توجیه. اون قطعا میفهمم.
آقای آشوری یه جور برگردیم به نقد شایگان، اگر درست فهمیده باشم شما نظریه آمیزش افق‌ها یا تو مرز حرکت کردن و هویت‌های مختلف غربی و شرقی رو در این توامان حفظ کردن رو نقد کردید و گفتید یه چیز لاکچری ناشی از برخورداریه و شاید همه چی رو با هم خواستنه. از طرفی هم درست فرمودید که امثال سایر هدایت هم واکنششون برخوردشون واکنشی بوده و فقط یه دلخوری از گذشته و یا بر خود واکنشی بوده. کنجکاوم هم میدونم که نظر خودتون چیه بر خود شما
بر خود افقها و آمیزش افقها که با از جزو ترمینولوژی هرمنوتیکس و گالامر و این حرف هاست هم درسته و مالو شایگان هم نیست. بله اما قسمت دومش
انسان ایرانی جهان سومیه مدرن، شما خودتون فکر
می‌کنید چه
جوری
باید زندگی کنه این آدم؟ انسان جهان سومیه، انسان جهان سوم باید کوشش کنه که از جهان سوم خارج بشه دیگه. چاش
بس سنت‌ها
دیگه سنت‌های مرده. نه ببینید یه مطلی یه چیزاییست که یه دست کسی نیست، در اختیار کسی نیست. این دنیای مدرن بخصوص با انقلاب صنعتی یه پرسپکتیوهای آورده از جهان و زندگی و شکل زندگی بشری که دیگه یونیورسال همه جا هست و اما این اون سنت ها هم ناگزیر خودشون رو تطبیق میدن مثل همه چیزهای دیگری که وقتی بهشون فشار میاد برخورد نیروها اینا به همون صورت نمیمونن و ناگزیر یه جاهای تغییر شکل‌های خیلی رادیکال میدن، یه جاهای تدریجی. مثلا جریان تحول جامعه سنتی ایرانی به جامعه مدرن مثلا در دور مشروطه به این طرف از دوره رضا شاه تا محمد رضا شاه یه حرکت آرامی کم و بیش بود. اگرچه خب یه شتاب داشت میگرفت و پول نفتی به صورت یه عامل مهم انفجاری وارد فضای جامعه ایرانی شتاب داشت میداد به این که سنت ها بریزن و یه چیزی به اسم دنیای مدرن بیاد، و بعد انقلاب اسلامی که آمده در واقع تمام سنت ها رو داغون کرده. اصلا این ترکیب انقلاب اسلام یه ماده انفجاری بود در آزمایشگاه تاریخ و اومده بنیادها رو همه رو زیر و زبر کرده. در نتیجه ولی سنت ها تا اون موقعی سنت هن که به طور طبیعی و ادامه دارن و به سنت نمیشه به زور برگشت. و اینکه جمهوری اسلامی میخواد که به زور ما رو به سنت برگردونه، این اشتباه بزرگیه که ناممکنه.
ببخشید من اینو میشه از منظر دیگری طرح بکنم که فرموش شما رو هم بشنویم. من در همین جلسات شایگان شناسی که این جلسه هم به همون مناسبه و در همون راستا است، یکی از نکاتی که از منظر اورینتالیستای امروزین طرح کردم در نقد شایگان این بود که تلقی شایگان از مدرنیته و مدرنیزاسیون نوعی یوروسنتریکه و برخی از کسانی که خصوصا نیمه دوم قرن بیستم با ادبیات پست کلونیالیسم و تحت تاثیر کار ادوارد سعید و دیگران کوشیدن یه کانتریبیوشنی توی لیترچر بکنن، سخنشون این هست که اون تلقی قرن 19 از مدرنیته و مدرنیزاسیونه. یعنی به این معنا که گویی یه قطاری لوکوموتیو اول مغرب زمینه و تحولاتی که در جهان پدید آمده، تلقی خطی از پیشرفت و بکوردنس، همون کارهایی که هگل و دیگران کردن و گفتمان شرق و غرب چنان که به نیکی و بهتر از من مستحضرید. اما تصویر اونا اینه که اگر ما پای به تلقی جدیدی از نسبت میان جهان مغرب زمین و کشورهای پیرامونی بنهیم، دیگه تلقی خطی و یوروسنتریک از پیشرفت و مدرنیزاسیون نداریم، بلکه مدرنیته یه پروژه و اتفاق یونیورساله. تو این تلقی اون وقت میگن ما باید دوباره باز تعریف بکنیم چنان که میدونیم اورینتالیزم، بعد برخی اومدن در واکنش به اون اکسیدنتالیزم ساختن و قصه هازا. نگاهتون به این لیترچر و ادبیات چند دهه اخیر که به پست کلونیالیسم و نوعی نقد یوروسنتریزم است، ببخشید نوعی نقد یوروسنتریک اکاونت اف مدرنیتی چیست؟
منظورم که بله این در واقع ناشی از این است که این تمدن غربی چنان یونیورسالایز شده و جهانگیر شده که در بطن و متن همه حوزه های زندگی بشری رفته. دیگه اقوام پریمیتیو به اصطلاح تو جنگل های آمازون و تو جنگل های اونور آسیا اینا هم دیگه از این بی نصیب نموندن و آمدن توی دیگه. من تو یک مقاله میخوندم تو همین مجلات فرنگی بود رجوعی اقوام ابتدایی که مثلا اون نوع نگاه جادویی به عالم پیرامونشون، تقدس بسیاری چیزها، اشیا، حیوانات، درخت ها، فلان بهمان، اینجای خود چه دازه به این که اینا الان تبدیل شدن به تاجرهای چوب. مثلا تو اون جنگل ها درخت ها رو میبرن و بار ماشین ها میکنند و میبرند و اینا دیگه چیزی به اون من. بعد هم تمام ابزارها و اشیایی که از دنیای مدرن میاد و رادیو میاد و تلویزیون میاد، نوع بر ارتباطاتی که میاد، دیگه به کلی خب اینا رو از اون عالم ها خارج کرده. و تصور این که یه جور طبیعتا هر جایی هم یه ملانجی پیدا میشه دیگه، اینجور نیست که یه دفت مثلا حتی تو خود دنیای مدرن اروپایی امریکایی هم بینشون تفاوت‌های زیادی هست. بین امریکا و فرانسه و آلمان و با هم دیگه هم تفاوت‌های زیادی هست که ما یه مقدار زیادش مال ریشه‌های تاریخیشونه. فرض کنید که حتی تو عالم اندیشه مثلا آلمان مدرنیزاسیون رو با لوتر شروع کرد و با پروتستانتیسم، ولی انگلستان با پوزیتیویسم علمی شروع کرد و با کلی دو تا فضای فلسفی خیلی متفاوت و خیلی در یه زمان درازی هم مقابل هم به وجود آمدن دیگه. ولی اینا همشون ولی مال بستر دنیای مدرن هم. این است که من فکر میکنم که این یونیورسالیزیشن تمدن مدرن رو باید به عنوان اصل بدیهی بپذیریم. یعنی مثلا خود ادوارد سعید هم سال اینها که چیز رو کریتیک میکنن، ولی تمامی همون آدم ها در حال الان جای اون اورینتالیست رو دانشمندان بومی گرفتن دیگه. اون نوع نگاه به تاریخ، نگاه به ادبیات، نقد ادبی، نمیدونم همه چیزهایی که ماها خودمون به کار میبریم و ازش دم میزنیم، اینا مال دنیای مدرن و ما گرفتیم. حالا اونجور مثلا حالا سوء نیتی که امراض سعید پشت همه اینا میبینه که به نظر من خیلی مبالغه آمیزه، نه، این جزء پروژه یونیورسال علم مدرنه که هیچ ابژه‌ای خارج از اون نمیتونه قرار بگیره. و حالا یه جایی که بخصوص با مسائل انسانی سر کار داره و اینها یه جوری اخلاق و اینها میاد خود، ولی اون نوع نگاهی که هر چی که به ابژه میشه تلقی بشه، یعنی به یه معنای پوزیتیوه، به یه معنای مثلا با حواسمون میتونیم درکش بکنیم یا با عقل و ذهنمون میتونیم درک کنیم، اینا همه ابژه این پروژه عظیم علمن که این همه دانشگاه ها، این نهادهای عظیم هیولایی حیرت آور دانشگاه ها در سراسر جهان که تمام جهان سوم هم دارن میگیرن، این جزء پروژه مدرنیته و یونیورسالیزیشن علم مدرنه. بنابراین دیگه صحبت این که حالا کجا میتونیم، چقدر میتونیم خودمون هست، این حرفایی که مثلا 50 سال 20 دنیا ما میزدن که مثلا علم و تکنیک را بگیریم ولی به سنت های خود وفادار بمانیم و از این حرفا، دیگه این حرفا حرفای سواک بی‌معنایی شده به نظرم. منتها اینکه مثلا اینکه الان ولی یه چیز هست، مثلا این تمدن مدرن با این یونیورسالیزیشنش، با این جهانگیریش، بحران‌های درونی خودش داره، مسائل پروگنوستیکای اساسی انسانی فکری فلسفی و غیره خودش داره، مثلا تو انتظار یه جور گذار و خروج از این هم هست، ولی این دیگه در واقع این باز به صورت یونیورسال انجام بشه. از خب میتونه لوکال اینجا و اونجا پاسخهای خودشو میگیره و خواهد گرفت به حال، اما این پاسخها باز همچنان تو مثل دنیای مدرنه.
یعنی اینجوری که شما دارید میگید، این ایده قرب زدگی ناآگاهانه اساسا معنی نداره چون گریز ناپذیر.
تا اون قرب زدگی ناآگاهانه نه، تا درسته، تا یه دورانی درست ببینید خود شایگان آخر سر بخواد به اینجا میرسه که آره به حال این تمدن مدرنه که مسلطه، ما هم باید بریم
دیسکورس فلسفی اساسا اینو خودش داره به این معنا،
دیسکورس فلسفی بله به این معنا تو خودش داره. بله خب دیگه حالا
اگه شما راجع به این ادوارد سعید و یوروسل فیزه من بفرمایید که
من سخن زیادی ندارم، بیشتر میخوام بگم در واقع مقدمه بر ادوارد سعید آلبرت هورانی در حقیقت بود که این قصه رو آغاز کرد، منتها دیگه الان طرح نمیشه، ولی یک کتابی داره اسلام این ده یوروپیان ساخت، کتاب بزرگی هم نیست، اگر دوستان بخوانن میبینن در واقع اونجا داره میگه که اروپایی ها نسبت به مسلمان ها چجوری فکر میکنن و چجوری اسلام رو کتگورایز میکنن و چه شکل و صورتبندی بهش میدن، در حقیقت از اونجا آغاز میشه. یعنی این درسته که خب بالاخره اینجاها یک کتگوری هایی برای چیز درست کردن برای شناختن. من برمیگردم به یه سخنی از پیر دوهم که اون شب در واقع سهروردی هم از او ذکری رفت. پیر دوهم میگه که اصلا کار علم طبقه بندیه، میگه با طبقه بندی آغاز میشه، با طبقه بندی هم پایان پیدا میکنه، اصلا کار علمیه. منتها یک سوال خیلی مهمی رو تست مطرح میکنه آخرش، میگه که آیا یه طبقه بندی درست ما داریم یا نه، طبقه بندی منطبق بر واقع آیا داریم یا نداریم. ببینید مثال میزنم براتون، ما همه که اینجا نشستیم خودمون رو میتونیم انواع و اقسام تقسیم بندی و طبقه بندی کنیم، مردان و زنان، خب این به نظر میاد طبقه بندی درستی، اونایی که عینک دارن، اونایی که عینک ندارن، اینم یه طبقه بندی، اونایی که سنشون بالای 30ه، اونایی که سنشون 30 و زیر 30ه، اینم یک طبقه بندی، اونایی که سرشون مو کم داره، اونایی که سرشون خیلی پر موه، اونایی که مثلا چه میدونم نمره کفش پاشون مثلا 42 بیشتره یا 42 اینا کم، ببینید هزار جور در واقع میشه که بی نهایت شما میتونید طبقه بندی بکنید. و حالا سوال، کدوم طبقه بندی منطبق بر واقع، یعنی طبقه بندی درسته، اصلا همچین سوال درستی هست یا نه. ما مثلا اگر بگیم که بعضیا تو این مجموعه طبقه بندی ثروتمندن، بعضیا ثروتمند، میگیم این خوب چیزیه، بعد میگیم که خب بعضیا مذکرن بعضیا مؤنثن، میگیم فاین اینم بد نیست این طبقه بندی. اما اگه بگیم مثلا بعضی از دودمهای لباسشون مثلا سفیده بعضی ها غیر سفیده، میگه آقای چه تفصیل بردید شدن چه گرچه که درست هم هست، یعنی بالاخره یه عده‌ای زیر این طبقه میرن یه عده‌ای زیر اون طبقه میرن. بعد آیه چیز میگه که غایت علم اینه که شما طبقه بندی واقعی رو پیدا کنی و راست راستی به من بگی من تو کدوم طبقه جا میگیرم. آیا همچی چیزی داریم اصلا یا نداریم؟ مسئله خیلی دشواری است. یه نتیجه یه آفشوتی که از این هست گرفته میشه این هستش که گرچه طبقه بندی ها به یک اعتبار همه مصنوعی هست، همه قراردادی هست، حتی طبقه بندی به زن و مرد، حتی طبقه بندی به جوان و پیر، چه فرقی داره با طبقه بندی بین مثلا اونی که وزنش مثلا 70 کیلو با اونی که 70 کیلو کمتره یا بیشتره اینا. ولی یه نکته رو نشون میده که طبقه بندی تابع اقرازه، یعنی تا شما چی براتون مهم، شما منظورتون چیه، به کجا میخواید برسید، که اون وقت این طبقه بندی رو بر اون دیگری اولویت میدید، اینو به کار میگیرید اونو به کار نمیگیرید. اگر که این رو ما از پیر دوهم بشنویم، البته دیگران هم روی زمینه کار کردن، اون وقت باید چیز کنیم دنبال اورینتالیستا همین جوری بریم بگیم اینا ما شرقی ها رو اینجوری طبقه بندی کردن، یه طبقه بندی های ویژه ای دارن. خب ممکن هم از درست هم باشه، یعنی همطوری که میشه با دگمه و لباس و با رنگ موی سر و اینا طبقه بندی کرد، باید دید که اینا مقصودشون چی بوده که به این طبقه بندی بیشتر تکیه کردن، کدوم مقصود پژوهشی یا غیر پژوهشی و غیر معرفتی داشتن. و اگر این غرض رو عوض کنیم ممکنه با به یه طبقه بندی دیگه برسیم، کتگورایزیشنمون اصلا مبنای دیگری داشته باشه و شرق و غرب رو یا اینقدر از هم دور نکنیم یا اینقدر به هم نزدیک نکنیم و امثال اینا. لذا من میخوام بگم که در اورینتالیزم اونی که ایشون هم اشاره کردن در کار ادوارد سعید بیشتر دیده میشه، آره پشتش مثلا یه جور اقراض و خباثت هایی که مستشرقان داشتن و سیاه نمایی به اصطلاح و تصویر زشت کشیدن و اون جور چیزا، همونی که سعدی هم میگه دیگه که یکی در خواب دید شیطان رو و دید خیلی زیباست، بله مگر کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب که به رخ به قد چون سنوبر به رخ همچو هور به دیدارش از چهره میتاف نور، فرا رفت و گفته عجب این توی فرشته نباشد بدین نیکویی، تو کین روی داری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی سمر، چرا نقش بندد در ایوان شاه دو جم روی کردش تو زشت و سیاه. بخندید و گفت و نه شکل من است ولی که قلم در کف دشمن است، برانداختم بده حالا نکته دید برانداختم بیخشان از بهشت از آنم به کین می نگارن زشت. نکته اینه با از بهشت بیرونشون کردم، میگه چیه از این بالاتر بایدم منو زشت بنگارن. حالا ببینید اگر یه کینی رو پشت سر کار بگیرید، یه توطئه‌ای رو، یه غرضی رو، یه سوء نیتی رو، یه خباثتی رو میتونید بگید آره این اینجوری بارو کاتگورایز کرده، اگر عوض کنیم جور دیگری. یعنی من بخوام بگم لزوما همه جا شاید خباثت و سوء غرض و نمیدونم اغراض استعماری اینا همیشه در کار نباشه و جور دیگری اینا دیده، باید دید که طبقه بندی رو چرا اونجوری کردن. اون وقت دیگران یعنی خود شرقی ها یا اینا باید یه همتی به کار ببندن و این طبقه بندی رو نو کنن، یعنی یه کاتگورایزیشن تازه‌ای بدن که کار انجینیسی هم هست، یعنی کار ساده‌ای هم نیست، که وقت میشه نگاه‌ها عوض بشه، نتیجه گیری ها تغییر بکنه، اهدافی که بهش میرسیم فرق بکنه و امثاله.
خب از حضور همه دوستان و اساتید محترم جناب داریوش آشوری و جناب عبدالکریم سروش حقیقتاً سپاسگزاریم. به انتهای جلسه هفتم از سلسله جلسات بازخوانی آثار داریوش شایگان میرسیم. انشاءالله هفته آتی شنبه آتی جلسه هشتم رو مطابق با سیلابس پی می‌گیریم.